اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. partofpersia.com
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9-11 و بعد از ظهر از ساعت 4-6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4-6 شبها از ساعت 11-1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9-11 و 4-6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، باید با آگاهیتون برسونم که ما برای سفر کروزی که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه 3 شب و 3 روز در خدمتون خواهیم بود. تقریبا بریم، مطمئنم تا روز جمعه اگر کاملا سولد اوت نشده باشیم بیش از 95%، ولی به احتمال زیاد برای هفته آینده کابینی نخواهیم داشت. این رو به این دلیل عرض میکنم که لطفاً اگر مایلید هر چه زودتر این کار رو بکنید، بلکه این اتفاق خواهد افتاد، حالا شاید در سفرهای بعدی. اما دلیل اصلی دیگر این است که ما به دلیل اینکه طی سالها آنچه که از مرچنت اکاونت بابت ویزا و مسترکارد و اینها میگرفتیم در حد چند هزار یا حد اکثر چند ده هزار در هر هفته می بود، به یک بار حجم بیش از چند صد هزار دلاری که از طریق شما رسید، به هر حال با توجه به قواعد و قوانین و کمی هم کم لطفی با موضوع و مسائلی روبرو شد، ولی خوشبختانه آژانس معتبر و پرسابقه مانند سیروس تراول لطف کردند و تماس گرفتند و گفتند که ما این کار رو میتونیم انجام بدیم و بنابراین اگر وقتی که صورت حساب شما ویزا یا مسترکارد یا امریکن اکسپرس شما میرسه دیدید که چارجی شدید از طرف سیروس تراول، بدونید این چارج از طرف رادیو همراهه و اگر مبلغ بر اساس قرارمون هست که بحثی نیست و ما تمام و کمال هر نوع مسئولیتی رو در این زمینه میپذیریم و این لطف و محبت این دوستان خوب است که فقط و فقط در همین زمینه ما رو یار و یاور بودن و بسیار از جناب سیروس بهشتی، جناب حریری و بقیه همکاران خوب و عزیزشون خانم ذوالفقاری فکر میکنم واقعا سپاسگزارم که این کمک رو به ما کردن و از این بابت ممنونم. ضمناً دوستانی که از اول آگست تا الان بوده دیگه، لطفاً چون اگر چارت شدید چارت شدید و فراموشش بفرمایید، قرارها رو برای بعد. اما اگر کسانی هستن که در ماه جولای شما از طریق کردیت کارت چارت شدید، که کردیت کارت ها به اسم رادیو همراه هست، اگر مایلید که به چک یا کش که باید به اینجا بیارید که از این بابت ما خوشحال نیستیم زحمتش، ولی اگر چکی ارسال بفرمایید و اگر تا 2000 دلار هست برای هر کابین 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار از اون رو کم کنید، ما بعدن کردیت کارت شما رو در حقیقت چارج بک میکنن و اون پول رو دو مرتبه که از حساب شما برداشتن یا در صورت حسابتون خواهد اومد. بنابراین اگر $1,000 رو کردید، $1,000 به شما کردیت خواهند داد. ولی البته باید این نکته عرض کنم که چند روزی ای بسا هفته یا تا زمان رسیدن صورت حساب کنونیتون یا بعدیتون ممکنه طول بکشه، ولی مسئولیتشو تمام کمال میپذیریم. و ضمناً جای شما هم از اینکه بفرمایید یا چکی بفرستید یا نفرستید از نظر ما کاملا محفوظه. یعنی آنچه را که رزرو کردید به هر گونه‌ای که فرستادید یا تغییر درش پیدا بشه سر جاشه و همچنان تا 31 اکتبر هر کسی که بخواد هر چیز رو کنسل کنه یا کم کنه براش هیچ مسئله و مشکلی نداریم. و متاسفانه با وجود که امروز صبح من از 22 تا کاتگوری 6 کاتگوری گشتم، هم اکنون یکی از اونهای دیگه از بین رفت، تا 5 اومدیم و ظرف 2 3 روز یا حد اکثر تا جمعه مطمئن هستم که کابین هایی که شما حق انتخاب براش داشت باشید متاسفانه نخواهیم داشت. باز این نکته رو عرض کنم که اگر تلفن فرمودید و به شما عدد 510 یا 530 رو دادن، معناش این نیست که ما قیمت ها رو از 480 افزایش دادیم. قیمت ها سر جاشه، ولی فرض کن 480 مال طبقه 8 و 9 بوده و 510 یا 530 مال طبقه 12 یا 14 هست و از آغاز هم دقیقا مبلغ همین بوده. بنابراین ما قیمت ها رو هرگز اضافه نکردیم، هرگز اضافه نخواهیم کرد. ما حتما به ماه سپتامبر نمیرسیم که قرار بود 10% اضافه داشته باشیم که من به اون 10% امیدوار بودم برای پوشاندن برخی از هزینه ها، ولی استقبال و لطف و محبت شما سبب شد که ما به سپتامبر نرسیده کشتی رو سولد اوت داشته باشیم و حتما در سال آینده برنامه های 3 روزه و 7 روزه‌ای رو به گونه‌های مختلف داریم که به موقع با آگاهیتون خواهیم رسون و اگر این سفر در خدمتون نبودیم سفر بعدی خواهیم بود. و اون زمانی که سولد اوت بشه اولا به تدریج البته نام هنرمندان خوب و عزیز رو اعلام خواهم کرد و مطمئنم از این بابت خوشحال خواهید شد، برای که در جمع اونها حتما بهترین های خودتون رو پیدا خواهید کرد. ضمناً در جهت ساعت شام، ساعت کنسرت و کنفرانس هم از طریق ارسال نامه نظر شما رو جویا خواهیم شد. بنابراین تنها نکته‌ای که برای من مهم است این است که اگر به اسم سیروس ترابل شما دیدید هزینه‌ای به حساب شما آمده، بدونید اون مربوط به رادیو همراه است و ما اون رو کاملا مسئول در مقابلش به هر شکل و فرمی که شما مورد نظرتون بوده خودمون رو میدانیم. و امیدوارم این توضیحات رو اگر میشنوید، مخصوصا دوستانی که بهشون این کار کوز ارتباط نداره، من رو به خاطر تکرار و ضرورت مسئله بفهمند و امیدوارم از اون بگذرن. و اگر دوستانی در این باره اطلاعی دارن، اگر عزیزانشون راجع به این موضوع صحبتی کردند و مطلبی داشتن اون رو روشن کنن. آنچه که کردیت کارت هست به اسم سیروس ترافل از اول آگست آمده و آنچه که در ماه جولای بوده به اسم رادیو همراه است. ولی اگر بخواید اونها رو هم تغییر بدید و احتمالا ما همه رو به خاطر یک کمی کم لطفی سیستم بانکی و کردیت کارت ممکنه همه رو کنسل کنیم و اون رو به آگاهیتون خواهم رسوند، ولی از نظر شما هیچ تغییری پیدا نمیشه، ولی همچنان اون انتخاب چک و کش رو در صورت تمایل خواهید داشت. ولی اگر مایلید کردیت کارتون همون گونه که بوده باقی بمونه، باقی خواهد موند. به هر حال امیدوارم این توضیحات پاسخی باشه برای پرسش برخی از دوستان عزیز و از تکرارش هم متاسفم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من صبح خدمتتون تماس گرفتم و صحبت کردم با جوری پسر 5 سالم که گفتم یه سری پایینه داره و شما گفتین که امکان این که آتیزم داشته باشه هستش. الان می‌خواستم صحبتم رو کانتینیو کنم باهاتون در این مورد. از اون موقع چندین من شروع کردم یه سری اطلاعات جمع کردن تو اینترنت، خوندم راجع به آتیزم و اون 10 تا ساین اصلی که گفتم. من دیدم میتونم یک بیت بهتون بگم پسر من ممکنه کدوماشون داشته باشه اگر که اشکالی نداره.
نه فقط اونایشون که فکر کنید برجسته و آشکاره، خوشحال میشم بشنوم اساس.
اوکی، اون دیسکانکشن تو آدرز اصلا نداره که چیز.
نه اونایی که داره رو بفرمایید. نه اونایی که نداره.
خوشحال هست وقتی میبرمش، یعنی نه توی اسکول هرگز چیزی شنیدم.
نه ببینید سرکار خانم،
خودم میذارم توی پلی گراوند میبرمش، پارک میبرمش، حتی وقتی که بچه های دیگه چیز باشن خودش میگه، خودش معرفی میکنه و میگه که میخوای با من بازی کنی. تو از این بابت هیچ مشکلی نداره برای این که خودشو چیز کنه.
ببینید عزیز،
با بچه های دیگه بازی کنه.
ببینید عزیز، نه ببینید سرکار خانم، سرکار خانم، نه 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 یه سراغ اون چیزایی که نداره اونا رها کنید عزیز، اون چیزایی که به نظرتون آمد داره رو بخواد، چون من که شنوندگان در واقع چیزی که نیست که نمیخوان چیزی بشنوند. اگر چیزی دیدید بفرمایید، اگر نه که از این وقت بسیار خوشحالم که مشکلی نداره.
یکی اینکه نمیدونم، یکی از این چیزایی که عنوان کرده بودن گفته بودن پیکا، مثلا اگر چیزی رو توی دهنش مثلا بذاره، هیچ وقت ندیدم چیز ابنرمالی رو بخوره، ولی دیدم مثلا بعضی وقتا یه چیزایی تو دهنش میذاره، طبق یه عادتی داره میذاره توی دهنش، مثلا ریموت کنترل میذاره و داره تیوی نگاه میکنه اونو تو دهنش میکنه، یا یه از تویی توی دستش باشه دیدم اونو تو دهن میکنه، چیزی که نرمال نباشه. و این حالت این یه چیش بود. یکی دیگه هم این که این حالتی که میزنه، یعنی هیچ وقت بچه های دیگر رو نزده، هیچ وقت هیچ کانسلینی توی سکولش نبوده که این با بچه های دیگه برخورد فیزیکی داشته، فقط با ما هست. یعنی خود من مثلا وقتی دارم لباس عوض میکنم با من چیز میکنه، یعنی منو میزنه، یعنی هم که دارم لباس عوض میکنم توی سال صورت من میزنه. یا بعضی وقتا مثلا دارم رفت میشونم کنار سینگی سادم منو پوش میده، یعنی یه خویی میده منو پوش میده، یا پدرش خوابه بعد جامپ میکنه روی پدرش، یا کنار من نشسته داره تیوی نگاه میکنه، همین که اتنشنش از روی تیوی رد میشه یکی میزنه تو صورت من، یعنی پوش هم میده. یه حالت این شکلی داره که یعنی اصلا اون لحظه میمونم که چرا این کارو میکنه، بعد چرا میکنه خندیدن، میگم چرا این کاری کردی مامی، ولی خب همین این چیزیه که
نه بنابراین ببینید عزیزم، نه
این که هم خدمتون گفته بودم وقتی صداش میکنم جواب نمیده، یعنی نمیدونم زمانی که جلوش نشسته باشم چیز باشم در روبروش باشم نیست، مثلا من آفیسرت هستم اون پایین نشسته صداش میکنم چندین نفر صداش میکنم جواب نمیده، بعد بهش میگم مامی با چی بیسته وقتی با چی بگی وقتی کسی من پرنگ تو برای صداد میکنه، بعد میگه یس مامی، یعنی وقتی خودم این جمله رو میگم بعد میگه یس مامی. ولی من این نظر خود من هست که من فکر میکنم که بیتوجهی، این چیزی که من میفهمم که بیتوجهی میکنه، یعنی عمدن جواب نمیده، این برداشت من، شاید من اشتباه بکنم ولی احساس میکنم عمدن جواب نمیده.
ببینید عزیز، فرزند شما با توجه به آنچه که فرمودید آتیزم یا در خود ماندگی نداره، پس موضوع منتفی است. حالا دو سه سوال منو جواب بدید و لطفا خبر رو یعنی گزارش مرحمت کنید. در خانواده شما و همسرتون ماجرای وسواس و عصبانیت رو در چه حد و سطحی داشتید؟
عصبانیت یکی از عموهاشون میدونم که یه حالت من فکر میکنم هیچ وقت دکتر نرسته، ولی خب من اون صحبت هایی که همیشه از شما شنیدم و اون اطلاعاتی که برها توی یه چیز بوده من میدونم اینه که میدونم نارسیسیست دیسوردر داره، انمولتیکل چند شخصیت هستن، دو تا شخصیت متفاوت دارن و ایشون توی یه حالتشون آدم خیلی خوب و نرمالی هستن، ولی وقتی که برمیگردن میرن توی اون شخصیتشون آدم بسیار عصبانی میشن.
آخه نه ببینید عزیز، ببینید نه این مهم است، لطف کنید، چون مالتیپل پرسنالتی بعیده ایشون داشته باشن که شما تشخیص بدید، برای که ماجرای دیگریست. به من قرار شد خواهشم از شما این بود که اظهار نظری برای تصمیم نگیرید. مقصود شما وقتی تو این شخصیتن تو اون شخصیت راجع به کدام ستینگی داری صحبت میکنید و کی ایشون تبدیل میشن به یه آدم بسیار عصبانی؟
پدرشون جدا شدن، یعنی توی سن بچگی بودن که پدرشون جدا شدن از مادرشون، و هر زمان که توی اون حالتی که میرن خیلی خشن و عصبانی هستن که شروع به توهین کردن به همه میکنن، توی اون حالت بر میگردن تمام چیزای گذشته رو میگن توی بچگی، مثلا این که مادر مثلا استپمام من این کارا رو با من کرده یا اطرافیان من این کارا رو کردن، و بعد اطرافیانشون خیلی ها میگن از این حرفا اصلا حقیقت نداره و ایشون یه رنگین کمانی از این چیزا هستن. ولی سابقه دپرشن افسردگی در خانواده پدریشون هست وسواس من فکر میکنم تو سابقه خانواده مادری من باشه، من فکر میکنم یکی از دایی های من حالت وسواس رو داره.
آیا در خصوص چون تلفن شما از اونهاییست که وقتی من یا شما حرف میزنیم صدامون منتقل نمیشه، آیا در خانواده همسرتون و این ماجرای بر عمو و اینها در حدی بوده که هیچ کدوم بستری بشن در بیمارستان در حدی که شما میدونید؟
عمشون افسردگی شدید داشتن، جوری که بستری بودن بعد از مرگ مادرشون به مدت 5 سال، جوری که خودشون میگن طوری بوده که ازشون نگهداری میکردن، یعنی خودشون نمیتونن از خودشون نگهداری کنن بعد از مرگ مادرشون، حالشون خیلی بد، هنوز هم دارای دپرشن رو دارن.
حالا آیا فقط افسردگی بوده؟ چون من اگر شما رو فهمیدم این همه مدت اگر نتونن از خودشون مواظبت کنن معمولا تنها افسردگی نیست. آیا
در این انظرین حتما میدونم آقای دکتر.
چی عزیز؟
در این اندازه من میدونم که گفتن دپرشن بوده، افسردگی بوده، بیشتر از اون شما من اطلاعی
نه. آیا هیچ وقت به شما گفتن که چه رفتار یا گفتار غیرعادی هم از ایشون سر میزده یا چه نوع زندگی غیرعادی داشته، مثلا اصلا ازدواج نکردن یا هر چیزی از این قبیل؟
نه، تا یه مدتی میگفتن حتی نمیخواستن غذا بخورن، بهشون به زور میگفتن من چون مادرم فوت کرده من میخوام بمیرم، غذا نمیخورده و تمام نمیرفته، به زور حمام میبردنش و اصلا توی رخت خواب افتاده بوده، یه حالت اینجوری بوده. حتی چند تا دکتر میسی که سفر خارجه هم بردن که ایشونو درمان بکنن، بعد گفتن بعد از چند سال یه دفعه خودش پاشد اومد گفتش که من گرسنه و غذا میخوام، بعد هم ایشون سفرم کردن دانشگاه و بچه‌هاشون هم گرفتن توی ایران هم بس اون زمان زندگی میکردن و البته نابخته نمونی اینا گفتن خوب شده برگشته بالت عادی، ولی هنوز ایشون دپرشن رو دارن، اما دیگه مثل اون موقع نیستن که کسی باید ازشون نگهداری کنه، ازدواج هم کردن ولی هیچ وقت بچه دار نشدن.
حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم داریم. شنگ رجبن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست، 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگست، 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو بله بفرمایید.
شما میخواید کامپلین کنید؟
من ببینید عزیز، شما به من بگید از کی تشخیص دارید که فرزندتون رفتارش غیرعادی است؟ چه سنی با چی شروع کرد؟
زمانی که شروع شد، یعنی وقتی که گذاشتمش اسکول، از سن 2 سالگی گذاشتمش اسکول، 2 سال و 2-3 ماهش بود تقریبا وقتی گذاشتمش اسکول. بعد یه همیشه این حالت خشم و حالت عصبانیت رو داشتن، یعنی عصبانیتشون هیچ وقت برای من به عنوان مادرش قابل درک نبود.
نه من دارم راجبه حادثه حرف میزنم عزیز. از کی شما با فرزندتون مسئله و مشکل پیدا کردید؟ اگر بعد از مدرسه است، مرجع بعد از مدرسه است، ولی آیا در 18 ماهگی 20 ماهگی باش مسئله نداشتید؟
من یادم میاد نه، باش مشکلی نداشتم توی اون زمان، ولی نمیدونم این موضوع زمانی که فکر میکنم 9 ماهش بود، 9 ماه 10 ماهش بود، من متوجه شدم چندین دفعه که این مثلا همیشه که ناخوناشو توی پوست من فرو میکرد، چیز میکرد و بعد به حالت صورت هم نگاه میکرد. چندین دفعه این کارو کرد که اون موقع برای من حالت تعجب بود که بچه تو این سن چرا باید یه همچین کاری بکنه. و برای تقریبا یک مدت یک ماهی من چون درس میخوندم توی خونه بیبی‌سیتر داشتم کمکم میداد، اون هم به من همین موضوع رو گفت، گفتش که این کار با من میکنه، منو پیچ میکنه، ناخونش رو فشار میده توی پوست من. بعد این تنها چیزی بود که تو اون زمان توجه منو جلب کرد، همین دفعه این کار انجام داد.
شما از کی بچه رو گذاشتید و رفتید دنبال درس و بیبی سیتر داشتید که او مراقبت میکنید؟
من اون زمانی که ایشون تقریبا 2 سالش 1 سال و خورده ایش بود، هنوز کاملا 2 سالش نشده بود، ولی خب همیشه پدرش هم بود، یعنی ما هیچ وقت تنها اینو رهاش نکردیم که کیپ چیز باشه. یه مدت کوتاه تقریبا 1 ماه بود، ولی همیشه وقتی من نبودم هیچ وقت بیشتر از 2 ساعت نشد، 2 ساعت نهایتش 3 ساعت بود، ولی پدرش هم تو خونه حضور داشت.
آخ، بعد داستان بیبی سیتر 9 ماهه چی بود موضوع؟
ایشون بودن یه مدتی کمک میدادن، یعنی زن به خاطر اینکه پدرشون کار مثلا توی خونه کاراشو می‌خواستن انجام بدن، توی اون فاصله این خانم اونجا پیش ما بودن، یعنی با ما زندگی هم میکردن برای یه مدت 1 ماه که بتونن کمک من باشن تا زمانی که من امتحاناتمو بدم و فشاری هم سر همسرم نباشه که بخواد مثلا توی اون زمانی که من درسم میخونم بخواد همش بخواد مراقبت کنه از بچه. ولی خب من خودم هم، یعنی اون زمانی که این خانم هم بودن، یا پدرشون خونه بود یا من بودم که بیشتر اون کارهای خوابوندنشو یا قضا دادنش و یا چیزش رو مرتب خودم در ارتباط باهاش بودم.
خب غیر از ماجرای اون فرو کردن ناخونش دیگه چه چیز غیرعادی قبل از مدرسه شما دیدید؟
هیچ چیزی ندیدم اصلا.
نه سر قضا مسئله داشت، نه سر خواب، نه سر حمام، نه هیچ. بعد از مدرسه چی شد؟
بعد از مدرسه باز خوردنش و خوابیدنش اوکی بود، یعنی پرابلمی با اون نداشتم، ولی خشم و عصبانیت عجیبی داشت. یعنی صبح که بیدار میشد همیشه بد اخلاق بود، یعنی بهش یه ذره خب تایم میدادم، یعنی بیشتر حالت بچه مهربان نبود. یعنی میشه برای من سوال بود این همه عشقی که ما به این میدیم و باهاش خیلی نایس هستیم، یعنی سعی میکردیم تمام احتیاجاتش رو رفع بکنیم چه از نظر عاطفی چه نیازهای دیگرشو، ولی همیشه برای من سوال بود که این چرا یه حالت عصبانی، یا حالت عصبانی میدونم چه رو بگم، چه حالت عصبانیت داشت، این وقت کامفورتبل نبود. و برای انجام دادن مثلا میخوام ببرمش، اینم نمیدونم اینو الان اضافه میکنم، میخوام ببرمش، میخوام بریم بیرون، مثلا میخوام بریم بیرون، باید وقتی که میخوام لباس عوض کنم باید با فورس، یعنی فورس که چه، یعنی باید بهش نشون بدم که no it's really time to go، یا به سختی وارد ماشین میشه، به سختی خارج میشه، خیلی راحت نیست باش.
تو خونه چه میکنه؟ تو خونه چه میکنه؟ آیا دلش نمیخواد بیاد بیرون یا فقط در مورد اون تغییر مخالفت میکنه؟
برای تغییری که مخالفت میکنه، یعنی نمیدونم، من همیشه وقتی هم میخوام کاری انجام بدم، میخوام ببرمش بیرون، اینجوری هم نیست. اگه داره بازی میکنه، یه کاری چیز میکنه، بهش تایم میدم اون کارشو انجام بده. یعنی مثلا بهش تایم میدم، میگم مامی مثلا شما 5 دقیقه فرصت داری بازی تو تموم بکنی و ما باید بریم، یا مثلا شما باید ساعت 8 اسکولت باشی، اینقدر فرصت داری این کارو تو انجام بدی. بعضی وقتا مثلا میخواد یه پیدی مثلا یه کارتون خیلی کوچیک نگاه بکنه، بهش این تایم رو میدم، این تایمینگ رو بهش میدم. بعد مثلا این که سگمون هم اذیت میکنه آقای دکتر، یعنی نمیتونم بفهمم که این میخواد چون تنهاست میخواد با سگ بازی بکنه، ولی اگر قصدش بازی شد همیشه در حال چیک کردن، یعنی این سگه تا فرصتی گیر میاره این سگ رو اذیت میکنه، میزنتش، چیزی بهش پرت میده.
الان مشکلی در مورد قضاش دارید یا نه؟
نه، یعنی میشه گفت نرماله.
دوکه در مورد حمام رفتنش،
وقتی که نه میره تو حمام، مثلا معمولا آب میذارم توی وان حمام، اسباباتی درش گذاشتم، بهش تنگ میرم میذاره بازی میکنه. نه با آبم خیلی مثلا اوکی بازی کردن باهاش.
در مورد ساعت خوابش و خوابوندنش،
برای خوابیدنش مشکل، خب مثل بچه، یعنی این چیزی که من دیدم توی بچه ها که دوست ندارم برن توی رخت خواب، وقتی بخواد بره چیز نمی کن، یعنی ولی خب من بهش تایم میدم، میگم مامی شما 5 دقیقه فرصت داری که بازی بکنی، بعد 5 دقیقه شما باید بری توی بد. خب راحت توی بد نمیره.
بعد وقتی که رفت تو رخت خواب چه مدت طول میکشه خوابش ببره؟
برایش کتاب میخونم معمولا، بعد از اینکه کتاب میخونیم بعد با هم صحبت میکنیم و حالت کوایت تایم داره. اینم یه مسئله است آقای دکتر، و من دیشب بردم گذاشتم توی بیت کتابش رو برایش خوندم، بعد وقت کتاب خوندن برایش کتاب بکنم، من نمیزنه توی کتاب، یعنی من نمیفهمم که این واقعا دوست داره کتاب رو یا دوست نداره. من دارم براش کتاب میخونم، کتاب از دستم یا ورق عوض میکنه، یا با پشت میکوبه توی کتاب، با دستش میکوبه، یعنی I don't know. این حالا
به من بفرمایید خودزنی میکنه یا نه؟
نه.
اوکی. به من بفرمایید وقتی هست که مثلا 2 ساعت 3 ساعت شما یا پدرش باش باشید و اتفاق بدی نیفته، کار بدی نکنه، و اگر هست معمولا چه ارتباطی دارید، چه بازیایی، چه کارایی است که او وسطش یه چنین رفتار نامناسبی از خودش نشون نمیده، یا اینکه به هر حال در هر کاری یه جایی یه ذره حالت به هر حال واکنشی و برهم زننده پیدا میکنه؟
تقریبا میشه گفت اینجوری هست، وقتی که داره تیوی نگاه میکنه، که مرکز تیویش هم که در این جنرال مثلا 2 تا 3 ساعت نمیدونمش روزانه نگاه کنه، اوکی هست تو زمانی که اتنشنش روی تیوی هست. ولی بیشترین چیزی که تو این دو سه ساعت یعنی باعث میشه که مثلا من بهش بگم یا پدرش بگه باید بشینی روی 4 دقیقه باید بشینی روی چیز برای اینکه از اون انوایرمنت دورش بکنیم کام بشه، سگمون خیلی اذیت میکنه، سگ خیلی اذیت میکنه. این هست. یا مثلا میبینیم داره اسنک بهش میدم، داره تیوی تماشا میکنه، اسنکشو میخوره، زهر پس میده. بعد بهش میگم مامی جان شما باید چیزش میکنم، باید برش داری بذاریش توی سینک وقتی که نمیخوایش، یا بذار اونجا مامی بر میداره. بعد بعد وقتا هم عمدن این کار میکنه به من، یه مامی بعد من که نگاش میکنم میگم بله مامی، بعد زهر پرت میده یا یه کاری رو داره انجام میده که براش یه چیزی رو بر میداره میدونه، میگم خطرناکه مامی جان، you need to stop. بعد یه چاقو یه چیزی که دستش میگیره بهش میگم که you need to stop. بعد اون خطرناکه، به حرف من توجهی نمیکنه، اون کار رو انجام میده، یه چیزی شکستنی تو دستش باشه میگم این کار رو نکن، دراپش نکن، نگاه میکنه و عمدن دراپش.
حالا به من سوال جواب، آیا فکر میکنید، البته توضیح مختصر لطف کنید، که واقعا به دنبال فقط گرفتن توجه شماست و وقتی توجه شما رو نمیگیره اینجوری به هم میریزه، یا موضوع مسئله فقط توجه نیست؟
آقای دکتر من به این موضوع توجه کردم که بهش اون اتنشن رو میدم، یعنی دقیقا فکرم گفتم خب اگر این کار رو میکنه برای این که اتنشن ما رو میخواد و منم بهش چیز میکنم یا من و پدرش. یه موضوع دیگه هم که میخوام عنوان کنم توی یادم نرفته که این بیشتر نشون میده، مثلا پدرش تلفنش زنگ میخوره که خط بزنسش هست، تا اونجایی که میتونه که جلوش اصلا صحبت نمی کنه، یعنی اگه راه فراری باشه که جایی صحبت بکنه که این بچه اطرافش نباشه این کارو میکنه. بعضی وقتا ما توی ماشین هستیم، اینم بزنس لاینه، تلفن زنگ میخوره، این عمدن چون پدرش مثلا بهش گفته که من احتیاج دارم که با کاستومرم صحبت کنم و شما نباید سر و صدا کنی، آی دکتر این عمدن همون لحظه شروع میکنه سر و صدا کردن. حتی اگه ما چیزی هم بهش نگیم تا میفهمه تلفن زنگ میخوره پدرش شروع میکنه صحبت کردن، شروع میکنه داد زدن و عمدن ادا اخبار در آوردن که صداش بره. یعنی ما میمونیم که باید الان با این بچه چیکار کنیم، یعنی چطور باید باهاش رفتار کرد. حتی بعضی مواقع نشوندنش روی یه صندلی هم که مثلا بهش میگم بیبی تو میدونی اگه یه کاری دم چیز میکنه، بهش میگم مامان جان اگر که I count to three and you need to stop. If you don't stop من مجبورم ببرم بشونم توی اون صندلی. You need to sit there. That's the consequence.
خواهر وقتی که آیا میره اونجا بشینه؟
آره تو بلند میشه میشینه، یعنی میره، وقتی بهش میگم میره ولی خب بلند میشه و چیز میکنه، من اینو ادامه میدم که 4 دقیقهشو واقعا بشینه، یعنی بهش میگم که این تموم نمیشه، این تمام تایم شما تو 4 دقیقه تو شما بشینی.
خب بعد از
ولی ادعن میشینه.
خب نه متوجه، ولی بعد از 4 دقیقه آیا خشمگینتر و ناراحتتر از اون تایم اوتی که شما بهش میدید میاد بیرون، یا اینکه نه حالا یه ذره برای یه مدتی رفتارش مناسبه؟
نه بهتر میشه یه کمی، یه ذره بهتره، ولی دوباره همون کاری که میدونه کانسکانسز داره براش، دوباره میری میشینه روی اون صندلی، باز هم این کار رو انجام میده.
مثلا چه مدت بعد ممکنه باز دوباره مجبور به نشوندنش روی صندلیش باشید؟
مثلا نیم ساعت 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد دوباره باید این کار رو تکرار بکنه.
شما در وقت حاملگیتون که مسئله و مشکلی نداشتی؟
نه پرگننسیم حتی من این فولیک اسید و تمام این کارا رو کردم، البته نگفته نمونه تو اون زمان به خاطر این شرایط اقتصادی بعد این مقداری استرس و مسائل مالی و مشکلات مالی رو داشتم، نمیگم نداشتم توی اون موقع، ولی از لحاظ بارداری اصلا پرابلمی نداشتم. حتی من خودم ترجیح دادم، نمیدونم این علم خودم بود به اندازه که میدونستم، سی سکشن رو ترجیح دادم به خاطر اینکه اکسیژن به بچه نرسه و این چیزایی که میشنیدم، من اینو ترجیح دادم انجام دادم به خاطر اینکه این مسائل مشکلات وجود نیاد که مثل اینکه بازم هنوز.
وزنش چقدر؟
وزنش it was 8.9 یه همچین چیزی بود، یعنی it was perfect، یعنی همه چیزش عالی بود.
یعنی اینقدر بچه درشتی بود؟
8.9 بله همین اندازه بود.
اون وقت به من بفرمایید در ماه اول مشکلی برای شیر دادنش داشتی یا نه، بچه مدتی به شیر دادی؟
یک سال تو گفتگاه شما من یک سال بهش شیر دادم، شیر خودم رو یک سال بهش دادم و بعد پرابلمی نداشتم. اولش خب یه ذره چون چند روز اول شیرم کم بود یه ذره چیز میکرد برای نگرفتنش، ولی خب خیلی من ادامه دادم تا شیر خودم رو گرفت.
خود شما هیچ وقت فکر کردید ممکنه موضوع مسئله و مشکلی که بشه در چارچوب موضوعهای روانی آوردش داشتید؟ از افسردگی گرفته، استراب گرفته، وسواس گرفته، خشم گرفته، حالت شیدایی یا سرخوشی گرفته، حالت منیک گرفته، هیچی بوده هیچ وقت؟
من خودمو میفهمید شما؟
بله.
من اصلا این حالت ها رو نداشتم. اصلا هیچ وقت اینجوری نبودم و همیشه از لحاظ روحی و روانی تا اونجایی که تونستم، به هر حال یه تنشایی هست همیشه توی زندگی ها هست، ولی همیشه این توانایی رو دارم که خودم به خودم مسلط بشم، خودم به خودم کار کنم. ولی پدرشون به خاطر اون ازدواج اولشون که چه شد، یه مدت شد دپرشن داشتن، تا مدت 6 ماه دپرشن داشتن.
ازدواج قبلشون چی شد؟ موضوعش چی؟
جدا شدن، از همسرشون جدا شدن. ایشون بعد از خیلی روی رویشون تاثیر
گذاشت. چند سال ایشون تو اون زندگی بودن؟
به سال نکشید، شش تا 7 ماه همچین چیزی بود.
اوکی، بعد به من بفرمایید آدمی که 6-7 ماه رفته توی ازدواج اومده بیرون، برای چی بره تو دیپرشن؟ برای چی دیپرشن؟
خب به خاطر اینکه این قضیه یه چیزشون فکر میکنم یک دو سال قبلش ادامه داشته، یعنی تا اومدن، چون این خانم از ایران اومدن، فکر میکنم سر هم این موضوع شاید نزدیک 2-3 سالی طول کشیده تا تمام شده.
خب این نمیدونم، خب ایشون که 2 سال طول کشته که نبوده. بزرگترین مشکلی که با اون خانم داشتن چی بوده؟
میگفتن اون خانم، من هیچ وقت موافق نشدم اون خانم ببینم، ولی این چیزی که من شنیدم به شما انتقال میدم. میگفتن که اون خانم خیلی حسود بوده نسبت به ایشون و ایشون حتی جرئت نداشتن با دختر خواهرای خودشون، یعنی دختر خواهرشون رو ببوسن یا بغل بکنن. همیشه میگفتن که تو باعثی از همه دور بایستی.
نه متوجه شدم. شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
من 38 سالمه، ایشون 51 سالشونه.
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگال اجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آناهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آناهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، آی
دکتر. ببینید، شما اگر مطلب مهم دیگری هست به من بفرمایید و الا من پرسشم از شما این است که سوالتون از من چی عزیز؟
من با توجه به این چیزایی که شما گفتین، اگر که اولا من بخوام، این واقعا الان کانسرن هستم با این آتیزمی که گفتین.
نه نه، من که آخه عزیز من، آخه شما بعد از این که یک کسی با اون قطعیت به شما میگه فرزند شما آتیستیک نیست، شما دارید ادامه میدید دیگه، چه جایی برای گفتگو؟ من برمیگردم میگم این آدم دیشب نیومده، با شما میگم کنم لباسش چه رنگی بوده که منتفیه.
الان برای این رفتارای غیر عادی که نشون میده، من شما ساجدشن شما برای
دو تا
من
دو تا احتمال هست عزیز. دو تا احتمال هست. یکی این که یه اتفاقی افتاده یا فرزند شما، برای که کمی نظام عقلی و استدلالی شما، فرزند شما در یه مسیری مثل آدمی که به چیز رو داره میبره، ذره 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 بریده شده و درگیر جنگ قدرت، پاور استراگل با شما شده و با همسرتون. این جنگ قدرت که خیلی غیرعادی نیست، همراه با دگرگونی هایی که از نظر جسمی و جنسی به خاطر سنش نسبت به شما پیدا کرده با هم آمیخته شده و بنابراین در دنیای ذهن و خیالش به یک بار موضوعی به ذهنش میاد به خاطر آن چه که هست و واکنشی که در ارتباط با شما داره اونگونه خشن و تنبیه کننده است، به دو دلیل. یکی این که با شما موضوع و مسئله داره، دوم دلش میخواد به صورت آگاه و ناآگاه، که حتی بیشتر ناآگاه، خودشو تنبیه کنه و به همجرس که حتی تنبیه شما رو یه جوری میپذیره و میره میشینه، ولی غالبا برای نشستنش هم نباید میرفت، تایم اوت رو قبول میکرد، رو صندلی میشست. به همین جهت است که من فکر میکنم یه احتمال بسیار بسیار زیاد این هست که به تدریج رفتار شما و حوادث اتفاقات دور و برش او رو بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی به جنگ کامل قدرت رسونده، یعنی واقعا پاور استراگل. اون احتمالش هست و به همجد است که هر وقت در ارتباط با شما چنین میکنه، جای دیگه چون اون احساس قدرت رو نمیکنه در ارتباط دیگران با او، بنابراین با اونا کنار میاد، اگر چنین است که با شما و پدرش بده ولی با بقیه بد است. اما احتمال دوم هم هست که فرزند شما به هر حال یه سیستم عصبی یا مغزیش یه جایی یه جوری آسیب دیده است. چه هست؟ نمیدونم. اون یه چیزیست که اگر ادامه پیدا کرد، اگر مورد اول نباشه، احتیاج به یک ارزیابی روانپزشک یا نورولوژیست داره و این بس های گرفتن یه امارای از مغزش و یا حتی در مرحله ساده تر یک QEG که نشون بده واقعا فعالیت های مغزش چگونه هست و آیا عیب و ایرادی جایی هست یا نیست، اونو باید مشخص کرد. ولی اون احتمال دومه. با توجه به سابقه ای که در خانواده شما، شاید استراب و وسواس به در خانواده پدری ماجرای افسردگی و بیش از افسردگی، یعنی ماجرای عمه افسردگی نیست عزیز، برای همچین مدت طولانی. بعدم خود همسر شما هم با این ماجرای ازدواجشون بعدن افتادن توی افسردگی به خاطر اونا، نشون میده یه جایی این سیستم عیب داره و این عیبا رو هم به نوعی تلمبار شده و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورده که آورده. یعنی یه مقدار آسیب سیستم عصبی و مغزه. چه هست؟ به هر حال یه مقدار اطلاعات بیشتر میخواد، آگاهی های فراوونتر میخواد. در خود شما هم توضیحات، حالت دیفنسیوتون، کاملا تدافعی شما خودش خیلی معنی داره، یعنی این همین گونه اتفاق نیفتاده و معمولا بی‌اعتنایی نسبت به اینکه دیگران از شما چی میخوان، یعنی اینکه شما خودتون رو جای دیگری بگذارید رو من در شما ندیدم، یعنی شما خودتون رو در جای دیگران به این راحتی نمیتونید بذارید، باید کار خودتون رو بکنید، حرف خودتون رو بزنید. یعنی حالا شاید یکم مجبورم عرض کنم، به جرأت هم امروز، هم امروز بعد از ظهر حداقل 4-5 دفعه به شما گفتم توضیح نفرت، ولی شما نتونستید از اون بگذارید. یعنی باید حرف رو به گونه ای بزنید که خودتون فکر میکنید باید بزنید. یعنی اگر یک کسی به شما گفت من یه دقیقه وقت دارم، شما با اون کاری ندارید، این حرف با تو 3 دقیقه گفته بشه و این از یک کسی با باهوشی شما بعیده و این فقط نشون دهنده این است که دل مشغولی خودتون با خودتونه. این خودش میتونه یه موضوعکی باشه، نه مهم، که در فرزندتون هم هست، مهم این در دنیای خودشه و همینقدر که احساس ناراحتی بکنه واکنش نشون میده و اینم توی ترکیب خونه است، تو ستینگ خونه است و جای دیگه این گونه که شما میفرمایید نیست و هر جا هم که بتونه میخواد شما رو یا پدرش رو آزار بده، اذیت کنه و چرایش برای من مبهمه، مگر اینکه ماجرای ریاکشنری باشه، حتی با حیوان هم چنینه. ولی میفرمایید شما که معلمین و مسئولین مدرسه و بچه‌ها باش مشکلی ندارن، اون خودش علامت خوبی است که بیشتر میتونه موضوع واقعا بدآموزی باشه تا هر چیز دیگه.
ما نورد کالیفرنیا زندگی میکنیم. شما، من اگه آفیستون تماس بگیرم روان پزشک خاصی رو فکر میکنیم بتونم به من معرفی کنن؟
دوستان روان پزشک هستن آقای دکتر فرحی اینا هستن و معمولا من این شنبه و یک شنبه که اونجا کنفرانس دارم، ایشون و چند نفر از دوستان روانشناس و از کنم روان درمانگر تشمی میارن، ولی اگه به دفتر من تلفن کنین میتونم به شما تلفن بدم.
اوکی، ممنونم از
راهنمایی شما. شما باهاتون صحبت کردم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون حرف زدم.
بنده هم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من 35 سالمه، 2 ساله که اومدیم به امریکا. بعد من نقاشی خوندم و زبان روسی.
نه صبر کنید، شما آمدیم کیا آمدید؟
من با همسرم و فرزندانم.
اوکی، به من بفرمین همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 9 سال از من بزرگترن، 44 سالش.
و فرزند چی دارید؟
فرزند 2 تا پسر دارم.
چند ساله هستن؟
فرزندم اولی 12 ساله و دومی هم 2 ساله.
به من بفرمایید که شما گفتید تو کار همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم بیزینس خوندن و تو کار از شغلش هم آزادن.
خب شمایی که به 9 سالی در ایران بودید و فرزندین دومی نداشتید، اینجا که آمدید که 2 سال آمدید امریکا، یا قبل از اون 2 سال رو نمیفرمودید، قبل از اون صاحب فرزند شدید آمدید، چرا 9 سال فاصله بین بچه هاست؟
آقای جسا، ما تقریبا 9 سالی که ایران نیستیم. من یه بار بین این دوتا باردار شدم که بچه نمون، بعد دکتر به ما گفتش که اصلا از فکر بچه دار شدن و اینا بیان بیرون. البته من بچه فرزند اولم هم خیلی به سختی باردار شده بودم. بعد دیگه
این شد. حالا کجا تشریف داشتید تو این مدت؟
توی یکی از کشورهای آسیای میانه.
اوکی. چه مدتی اونجا بودید؟
حدود 7 سال.
بنابراین شما 7 سال اونجا بودید، 2 سالی که اینجا تشریف بردید، چون هم 9 سال. بنابراین شما 9 سال از ایران خارج شدید.
بله.
شما از طریق کار خودتون چه میکنید؟ چه درآمدی براتون داره؟
من الان در حال حاضر که درآمدی به صورت ندارم، مشغولم که یه نمایشگاه، چند تا نمایشگاه کوچیک گذاشتم که به صورت چیز نبوده، ولی مشغولم که کار بزرگتر انجام بدم.
خب در کشور دیگه که بودید هم شما درآمدی داشتید یا نداشتید؟
بله بله، حدیثه من چند سال معلم هنر بودم، بعد گالری داشتم و یه کاری هم در خصوص کار ترجمه انجام میدادم و این تصویرگری کتاب کودک و اینا.
اوکی، وقت بعد چطور شد که تشریف بردید امریکا؟ یعنی میخواستید چه فرقی میکرد اونجا که 7 سال بودی تو کارم میکردی تو زندگی هم بود؟
بله، به خاطر اینکه اونجا از جواز اقامتی به ما نمیدادن، بعد دائم ویزا میگرفتیم، بعد شرایط ایران هم طوری نبود که ما برگردیم ایران، بعد یه شرایط کاری برای همسرم پیش اومد که اومدیم امریکا.
بسیار، حالا چه خبر است در امریکا در زندگی
تو؟ من یه مشکلی که دارم اینه که جدا از همه مشکلاتی فکر میکنم دارم، این یه چیزی باید که من خیلی یه چیزی رو که میخونم اشتباه میخونم یا جا میندازم. مثلا این به زبان فارسی کمتره ولی در زبانهای دیگه خیلی بیشتره.
یعنی چی؟ مثلا فرض کنید اگر نوشته شده که حسن رفت به خانه، شما یه مثلا بهش رو نمیبینید یا خانه شو؟
بله، مثلا من ممکنه بخونم حسن آمد، مثلا خیلی کلمات ساده رو، یه ممکن اصلا چیزی رو اضافه کنم یه چیزی رو کم کنم.
خب آخه برای که شما ماجرای تخیل نقاشیتون اینجا هم هست که دنیا رو به انتخاب میکنید، یعنی سلکتیو. آدم های هنرمند یه مقدار میتونن همین باشن دیگه، یعنی وقتی یه حسن رو میبینه میرن سراغ یه حسنی، بعدم دلشون میخواد برسه خونه، میگن رسید خونه، در حالی که جمله بود حسن به خانه نرسید، چون با بقیهش چی کار داری؟ یعنی نشوندهنده ذهن خیال پرداز شماست که تو هنرمندا برخی از اوقات دیده میشه. یعنی اون خیلی بمجاست که برخی از هنرمندای ما اصلا با دنیای واقعی و علم و عقل کاری ندارن، در فضا و هوا برای خودشون قلقلی میخورن و بمجاست که میتونن خلق کنن. من چرا عرض میکنم که بسیاری از هنرمندا، یعنی آمارای امریکا نشون 38% هنرمندا دو قطبی ان، من دیپرشن دارن، برای که هم در قله ها هستن هم در درا، تو جاده زندگی که نیستن. حالا یا اون بالاها بالبالی میکنن و پر میزنن یا پایین. خطراتش هم همین است که وقتی به واقعیت میرسه مسئله دارن و ضمناً به این دلیل کارشون جالب و جاذبه که شما یه گزارشی از ابرها میدید که بنده اصلا هیچ وقت اونجا نبودم، ازش هم خبری ندارم، یا اونایی که ذره میافتن تو دره از دره حرفایی میزنن که منی که در جاده بودم ازش بی خبرم. یعنی میخوام اینو، مثلا اینمونی که من تو جاده دارم میرم، شما افتادید پایین ولی اونجا یه رودخانه ای هست و چشمه ای هست و سبزی هست و از که موجوداتی اونجا زندگی میکنن که من ازش بی خبرم. مثلا مایه هنری یه مقداری غیر عادی دیدن همه چیز و بعدن ارائه کردن اون غیر عادی هاست و به همجاست که ماجرای از نظر ما خلاقیت ولی از نظر اونها یه مقدار زیادی واقعیت. من دوست هنرمند نقاشی میدم که وقتی میکشیدم جور ما تو محبود میدم این چه جوری میتونه اینجوری بکشه، یعنی من اگر یه سال کوشش کردم 2 تا از اون خطا رو نمیتونستم بکشم. خیلی با راحت حرفم میزد، سرشم بالا بود میکشید. یا من دوستانی که مثلا پیانو میزنن یا تایپ میکنن، بنابراین یه مقداری میتونه مایه هنری شما باشه ولی عیب و ایرادی نداری. یعنی جهان برای شما بیش از اون که واقعی باشه تخیلیست. حالا در زمینه مسائل کاریتون خب اون خودش امتیاز شماست، به همجاست که شما میتونید داستان بنویسید مطلبی، ولی وقتی میرسه به موضوع واقعی میتونید. حالا این چه دردسری براتون درست کرده اون میکنه؟
آقای اینطور یه موقع باعث خجالت هم میشه یه جاهایی، مثلا خب یه چیز خیلی ساده رو اشتباه میخونم که باعث خنده دیگران یا حتی خنده خودش.
یعنی مثلا چجوری یه چیز مثلا چه مثلا این اواخر عوضی خوندید؟ چی خوندید مثلا؟
مثلا جای دعوت شدم، مثلا به من گفتن شما مثلا شب بیای، من خوندم زور بیای، مثلا من زور رفتم.
بله خب حالا اون که بد نیست. نه ببینید همینه دیگه، یعنی شما خودتون با تخیلتون میرید تو همه چیز و معلومه که آدم با خیالش وقتی بره همون چیزایی پیدا میکنه که تو خیالش هست. ولی حالا مثلا حالا اون خجالتی که مهم نیست، ولی کجا آیا مثلا ممکنه پشت فرمون هم متوجه فاصله ها یا سرعت یا خطری که تهدیدتون میکنه نشید؟
بله آقای زاده دقیقاً. مثلا یه وقتی دارم رانندگی میکنم انقدر یکی دیگه از سوال من همین هم انقدر آقای زاده در تخیل هستم که یهو یه چند بار پیش اومده که یهو یه جای استاکم گفتم مثلا اینجا کجاست، من مثلا نمیدونم مثلا چقدر راه اومدم، چقدر الان اصلا نمیدونم کجام. یه مثلا خیلی وقتا دارم مثلا کسی از کنارم رد میشه اصلا متوجه نیستم، مثلا انقدر مثلا در خیالات خودم هستم نمیدونم مثلا کسی رو.
آیا هیچ وقت شده که فکر کنید ممکنه خواب باشید؟
نه آقای دکتر نه.
پس بنابراین فقط میدونید که حواستون پرت شد، مثلا از اگزیتی که باید خارج میشید از خانتون رد شدید، جمع مایل همجوری دارید میرید.
بله مثلا پل شده که آقای تو پله ساختمون و خونه رو رد کردم رفتم بالا.
نه نه آخه شما وقتی غرق خودتون میشید همه دنیا رو فراموش کنید، سیستم خبری شما در اون سیستمیه، در داخل اخبار رو درست میکنه. خب اون میتونه مسئله آفرین باشه. اون وقت آزاری که به دیگران میدید چیه؟
والا آزاری فکر نمی کنم، آزار نه فکر
نمی کنم آزاری به دیگران. بنابراین وقتی کارهای روزانه خانه رو میکنید یا در ارتباط با بچه ها برای اونا مسئله احساس نیستی؟
نه 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 فکر
نمی کنم. نخیر حالا روی خط باشید، بذارید اگر حرفای دیگه است بزنید، من نظرم رو گرچه فکر کنم عرض کردم برای خدمتتون عرض کنم. روی خط باشید چنگان اشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
یه سال دیگر ازتون داشتم. آقای دکتر، من یه چیز رو خیلی تو ذهنم مرور میکنم، یعنی خواهم بدونم که این مربوط به این وسواس همین خلاق.
نه همین دیگه. نه آخه ببینید عزیز، ماجرای تکرار و اینها از وقتی در اختیار انسان نیست وسواس. حالا برخی از وقت این آدمای وسواسی توانایی‌های فوق‌العاده‌ای هم پیدا می‌کنه. وقتی آدمی به یه چیزی گیر میده و ویل نمی‌کنه، یه بسا بره اختراع و اکتشافی هم بکنه. بنابراین ولی اشکال کار این است که من خودم در اختیار خودم نیستم.
مثلا چطور مثلا یه چیزی اصلا مربوط، اصلا ممکنه مربوط به آینده باشه یا مربوط به گذشته باشه، یا مثلا یه چیزی، یا مثلا مثلا من شما که الان حرف میزنم، مثلا من یه تخیلی دارم میکنم در مورد شما که شما مثلا کجا نشستید، یا قبل از اینکه من که زنگ بزنم همینطور، یا مثلا چی پوشیدی اونجا، فضا چجوری، بعد اینا رو همش تو ذهنم مثلا مرور میکنم دائما.
خب دیگه، نه آدم در دنیای ذهن و خیال هست دیگه، واقعیت برای شما مثل دوستان نابینا میمونه که چون آدمی رو ندیدن، آدمی رو مجسم میکنن در ذهنشون و بنابراین با اون تصویر ذهنی در ارتباط هستن. و یا فرض کنین بچه هایی که به دنبال خواهر و برادر هستن ندارن، یا منتظرن یک کسی از سفر بیاد، عمو یا دایی که هیچ وقت ندیدن، این حال و تصور رو دارن. شما اونگونه هستید. نه، دنیای ذهنی و خیالیتونه و خب باید کوشش کنید خودتون رو نگه دارید. ولی اگر تونستید با یه دکتر صحبت کنید، ممکنه برخی از اوقات با خوردن یه دارو حالتون خوب بشه، یعنی کاملا بتونید بر اوضاع مسلط بشید، این دل مشغولیه با خودتون از بین. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من اولی هم، ما 4 تا خواهر برادر بودیم، با آخری من 10 تا تفاوت کنی 14 تا تفاوت کنی دارم، ولی بقیه هم 2 سال هستی.
هیچ حال غیرعادی تو خانواده پدری و مادری داشتی؟
بله خودتون.
چی داشتی؟
همین افسردگی و استراب و اینا.
اسکیزوفرنی اینا که نداشتی؟
نه خیر.
خب پس بنابراین خب به مرحله خودی و چلی نرسیدید. به نظر من با یه نورولوژیست صحبت کن، شاید ایشون بتونه بازمایش های حرفی براتون داشته باشه. روان پزشک فکر نمی کنم، ولی یه متخصص مغز و اعصاب و با یه مقدار شاید عکس برداری های مغزی چیزی رو در شما تشخیص دادن که یه قسمتی در بدن مغز شما بیش از حد فعاله و شما رو با خودش میبره دیگه، و بنابراین اونجاست که گیری تو گرفته.
بعد اون یکم من یه چیزی هم که دارم، هنوز از کودکی اینو دارم، شبها میترسم. مثلا شب که بیدار میشم خودم رو نمیتونم تو آینه ببینم، احساس میکنم که اگه خودم مثلا یه صورت وحشتناکی مثلا ممکنه الان ببینم.
نه خب اینا داره نشون میده داره دور از واچت. آخه چه من عقل و منطق به شما حکم میکنه که منی که گرفتم خوابیدم الان پاشم آینه رو ببینم صورت وحشتناکی؟
آره.
چه جنی؟
من اون
بله.
نه یکی به شما بگه آخه چه مگر آدم ها وقتی میخوابن پا میشن کسی دیگه میشن.
نه خودم میدونم خودمم، ولی نمیتونم صورتمو ببینم تو آینه. یعنی سعی میکنم که اون وقتی که چراغ روشن میکنم خودمو نبینم.
خب یه ذره داره کار خرابتر میشه. به هر حال شما یه نورولوژیست ببینید. امیدوارم کارتون بالا نگیره و گرفتاری بیش از اینا نباشه.
حالا
چند تا سوالم
در مورد زندگی زن
است. نه اون دیگه ولش کنین، با این حال و وضعی که دارید اون بیچاره که اینجا گرفتار یه زنی مثل شما شده رو ما باید برش دعا کنیم.
نه آقای دکتر، ایشون من گرفتارشونم.
آخه با این دنیای ذهنی، آخه شما عزیزم یه کارایی که روزی که من برگشتم درباره یه موضوعی گفتم 2 به اضافه 2 میشه 14، شما حالا بگید بقیه ریاضیاتم خوبه که من قرار نیست قبول کنم. یا وقتی میرم با مردم پول منو به موقع و به اندازه نمیدن. ولی که شما یه جای کارا شلوغ پلوغ دیگه. نه فعلا شما به خودتون برسید. تا الان بذارید یه سوال بکنم. اگر الان من به همسر بگم دوتا ایراد خانم شما چیه، به من چی میگن؟
ایشون ممکنه
بگه
که من
عصبانی هم
مثلا.
دیگه چی؟
عصبانی هم و اینکه همین
فکر میکنم. آیا شما آدم عصبانی هستی؟
من فقط نسبت به ایشون عصبانی هم.
yeah. چرا ایشون چه گناهی کردن که فرق؟
ایشون آقای تو خیلی منو کنترل میکنه، یعنی اصلا به من اعتماد نداره در هیچ زمینه.
آخه در هیچ زمینه ای؟ آخه شما که قابل اعتماد نبودید. خود دو وقتی با تخیلتون هست اون بیچاره چی کار کنه؟ شما به چه چیزتون اعتماد کنه؟ شما برای خودتون میرید شب پا میشید تو آینه نمیخواید خودتون نگاه کنید چون فکر کنید ممکنه با یه قیافه وحشتناک روبرو بشید. آخه اون بدبخت بیچاره چی کار کنه؟ گرفتاری همچی زنی شده؟ نه حالا شما فعلا با خودتون هم مشکل رو حل کنید. بعدن جان
شما فکر میکنی من افسردگی و اینا هم دارم؟
نه شما باید یه چیزایی بیش از اون، مغزتون یه جوری کار میکنه که ما رو بقیه کار نمیکنه. بنابراین بذارید ببینید یه نورولوژیست به شما چی میگه.
کمبود توجه و تمرکز؟
نه حالا اونو ممکنه داشت باشه، ولی اون موضوع ADD مسئله شما نیست. یه چیزی یا میتونید با آقای محمدی تماس بگیرید، شما لس آنجلسی؟
بله.
حالا خب با آقای محمدی تماس بگیرید، بذارید ایشون به شما یه تست تووا بدن، بعدم بگید جوابشو برای من، برای من شما یه کمی سوال شدید، بگید جوابشو برای من بفرستن من ببینم چه هست. تست تووا.
بله.
و شما تلفن ایشون هم هست 818 818 451 66 66 456. ایشون برای تست تووا ADD ADHD و ضمناً گرایش های افسردگی استراب و وسواس اون تست نشون میده با یه دقتی. بذارید من تست شما رو ببینم اینم این عادت غیر عادی شما چی هست.
آقای دکتر من این کودک درون شما که اومدم وقتی که رفتم تو هیپنوتیز شما، من وقتی که قرار بود دست راستم رو ببرم بالا دست چپم رو بردم بالا. بعد شما اونجا از من پرسیدین که من چی دیدم و چه اتفاقاتی افتاده و اینا. بعد تستام زیاد جواب زیاد بد نبود.
حالا تستاتون اونا مهم نیست آسیبا. شما برید سراغ آقای محمدی ببینید چی به شما میگه. اوکی؟ به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمام.
خدا نگه.
رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من حقیقت به پیش با شما تماس گرفتم و راجع به یکی از مشکلاتم باهاتون صحبت کردم، من تا چون آخر برنامه‌تون بودش این سوال من یه مقدار ناتموم مونده واسه خودم. البته
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از استرالیا تماس میگیرم.
چند سالتون عزیز؟
در مورد خواب های
نه 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 سب کنین بذاریم. آخه شنوندگان خوب عزیز که همونا نیستم، منم که یادم نمیمونه. شما چند سالتونه؟
من 33 سالم هستش.
چه مدتی تو استرالیا هستی؟
8 ماه.
و چی خوندی چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم، الان در حال حاضر هنوز مشغول جستجو مثل کار هستم، یعنی هنوز مشغول کار اینجا نشدم.
چطور شده استرالیا رفتید عزیز؟
والا قبل از این که با همسرم آشنا بشم ایشون اقدام کرده بودن برای استرالیا و بعد از این که ازدواج کردیم ما هم دیگه خب با توجه به اینشون اقدام کرده بودن خب منم با تمراشون می اومدم.
بنابراین شما 8 ماه ازدواج کردید، 8 ماه از استرالیا هستید رایت؟
بله
دارم. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 35 سالشونه.
بسیار خوب. حالا چه خبر است عزیز؟
والا حقیقت من از یه چیزی حدود 10 سال پیش یه سری خوابای تکراری با یه موضوع، یعنی خوابها متفاوته ولی موضوعش یکی هستش. اینا رو میبینم که این خوابا انقدر برام وحشتناک و ترسناک هستش. وقتی که از خواب بلند میشم کاملا ضربان قلبم رو احساس میکنم، یعنی انقدر هیجان زده هستم و ترسیدم که اصلا نمیدونم تا یکی دو دقیقه اصلا گیجم. و بعد اون لحظه که بیدار میشم دلم میخواد که یه نفر حتما باشه کنارم که مطمئن باشم که دیگه از خواب بیدار شدم.
خوابایی که شما میدیدین بود که روح میره تو بدنتون شما رو به در دیوار میزنه؟
بله.
منم که خدمتتون گفتم احتمالاً یه ماجرای احتمالاً یه مسئله جنسی است و یه باورهای عجیب و غریبی که در ایران خیلی غیر عادی نیست، اینا رو شما با هم مخلوط کردید تو برایش یه فین پیه کردید تو مغزتون گذاشتید، همیشه موضوع رو آخر کار به اون تبدیل میکنید دیگه. چون وقتی که ما برای خودمون اولا یه زبانی داریم که ما هم متفاوته، بعد برای خودمون یه سری داستان داریم، حالا یه کسی ممکنه داستان جنگ جهانی دوم باشه، که ممکنه جنگ فرض کنید که 5000 سال قبل باشه یا هر چیزی از این قبیل، و بعدن همه چیز رو تو اون قالب می‌ریزیم و در میاد. ولی وقتی که من فرض کنم آدم مضطربیم یا نگرانم یا آدمی هستم که خطری رو حس و احساس می‌کنم، شما میرید تو اون قالبی که اون گونه است. یعنی تعبیر خواب شما وقتی که مقدار خوابا رو بیان کنید حتی میشه با یه شناخت کمی از ویژگی شخصیتتون فهمید که از کجا آب میخوره و چیز عجیب و غریبی نیست. حالا پرسشی که من ازتون دارم، گرچه یادم نیست چی گفتیم، شما چقدر ماجرای روح و اینا رو باور دارید و چی راجبش میدونید؟
والا من اصلا به این چیزا اعتقادی ندارم و همجوری که قبلا هم بهتون گفتم، گفتم اگر یه همچین موضوعی پیش میومد بین دوستا من همیشه
کاری با اون ندارم. آخه نه نه، من کاری ندارم. یعنی باور داری ندارین؟ یعنی شما فکر می‌کنی چیزی به اسم روح وجود داره یا نه؟
نه، وجود داشتن احتمالاً وجود داره، من نمیدونم که داره یا نداره، ولی اینکه قابل دیدن باشه یا اینکه قابل حس کردن باشه، نه اینو اعتقاد ندارم بهش.
بسیار خوب. حالا ماجرا این است که شما از نظر جنسی تو زندگیتون چگونه به مسئله رابطه جنسی نگاه می‌کردید و می‌کنید؟ از کودکی چه باورایی داشتی، چه حرفایی به شما زدن، چه چیزایی رو شما پذیرفتید، چه چیزایی باش مشکل داشتید، کی متوجه شدید اونا راستن یا دروغن، هر چی از این زمینه؟
والا حقیقتش من جزو کسایی بودم که حالا نمیدونم تا یه سنی که الان دیگه بهتون بگم، تا سن مثلا تا موقعی که دبیرستان میرفتم حتی اصلا نمیدونستم که موضوع به وجود اومدن بچه اصلا چجوری هستش، یعنی اصلا توی این خطا نبودم که بخوام بدونم اصلا ارتباط بین زن و مرد چجوریه، اصلا رابطه جنسی چی هستش، این چیزا اصلا تو ذهن من نبود.
شما تفاوت پسر و دختر رو در چی میدیدی؟
فقط میدونستم که وقتی که، یعنی فکر میکردم که وقتی که زن و مردی با هم دیگه ازدواج میکنن خدا میخواد که اینا بچه دار بشن، یا اینکه رابطه پسر و دخترم
نه رابطه نه فرض کنید تفاوت جنسی آلت تناسلی مرد و زن رو چطور شما از کی میدونستید، از کی به تفاوتش پی برده بودید؟
نه تفاوتش رو که میدونستم ولی
از چه سن؟
نه
داستان این است که شما شما نه ببینید، شما هیچ وقت ندیده بودی که بچه کوچولوی رو قنداقش رو عوض کنید تمیزش میکنه؟
چرا خب بچه کوچولو رو چرا، ولی
خب این چرا چرا فکر نمی کردید که یه آدم بزرگ سالم باید یه چیزی شبیه این باشه؟ درسته؟
آره دیگه، یه همچین چیزا، یعنی هیچ وقت اصلا آخه بهش فکر نمی کردم که حالا، یعنی موضوعی نبود تو ذهن من که بخوام بهش فکر کنم.
آخه شما در جامعه مانند
در حد همون
نه جامعه مانند ایران چطور این حرفا زده نمیشه؟ چطور درباره این که یه مردی ممکنه تو رو گولت بزنه، یه مردی ممکنه چنین و چنان کنه، شما هیچ از این حرفا هیچ وقت نشنیده بودی تو محیط اطراف؟
چرا شنیده بودم ولی هیچ وقت جزئیات رو برای من توضیح نداد.
من راجع به جزئیات نمیگم عزیز. ببینید عزیز، بحث جزئیات نیست، من راجع به این که کی گفت، من که نگفتم کی به شما واقعیت ها رو گفتن. عرض من این است که من دختر خانم 19 ساله‌ای اومده بود میگفت که من تا 19 یعنی بیش بزرگترم. گفت تا 19 سال این فکر کنه اگر از یه مردی خوشم اومد دق شکمم میاد بالا حامله میشه. یعنی آدم ها یه تخیلاتی دارن دیگه. من میخوام ببینم شما در حدی که در مورد کودکیتون میدونید از کی چه چیزایی میدونستید. بذارید من پیام ها رو بشنم، شما میذارید فکر کنید به من، چون موضوع مهمه. از کی چی میدونستید، کی بهتون چی گفته بود اولین بار، پسر یا دختر یا خانواده‌ای که درباره زن مرد رابطه هر چی گفته بودن، از چه سنی بود و چه حالاتی رو در شما بوجود. روی خط باشید با هم صحبت کنید. شنگانشمن با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پرشیتا فینانس با افتخار تقدیم کند، برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت و مقدسه، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omibazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omibazaar.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایی. خب شما بگید، شما درباره
شما کردم. الو سلام، من داریم.
آره عزیز بفرمایی.
من فکرامو کردم، من از سن هلوش 11 یا 12 سالگی کشش به سمت جنس مخالف داشتم، اما فقط در حد گرفتن توجه بود و همین، یعنی هیچ چیز دیگه ای نبودش. از سن 14 یا 15 سالگی هم یه تغییر حالاتی رو تو خودم احساس می کردم، اما جزئیات رو نمی دونستم، فقط می دونستم که مثلا بعضی موقع حالم یه جوری هستش.
محصولتون یه جوری یعنی چی؟ نه 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 صبر کنید،
چون
صبر کنید، حالت هم یه جوری هست یعنی چی؟
یعنی خب مثلا احساس می کردم که یه تغییراتی توی بدنم از اتفاق می افته، یا این که مثلا یه نیازهای جنسی دارم، اما اصلا نمی دونستم که این چی هستش.
یعنی بچه های دوربر شما هم راجبه این موضوع هیچ حرفی تو ایران نمیزنن؟ دخترای 11، 12، 13، 14 ساله؟
نه نه، کسایی که دوربر من بودن اصلا هیچ صحبتی راجعه، یعنی اونا هم مثل من هیچی نمیدونستن.
خب
فقط یه چیزی بهتون بگم آقای دکتر، شما دفعه قبل به من گفتین، یعنی اشاره کردین به اختلاف سنی پدر و مادرم و ارتباط با خواهر بزرگترم. من میخواستم اینو تو پرانتز بهتون بگم که شاید این شد که برای من مبهم شد، که چون دقیقا سر این موضوع که رسیدین دیگه آخر برنامه رسید، یکم این ذهن منو درگیر کرد، این چه ارتباطی میتونه با این داشته باشه.
چی بود داستانی که من پرسیدم؟ چون من که یادم نیست سال چی بود، جواب شما چی بود؟
بله، شما از من پرسیدین که چند تا بچه هستین، بچه چندم هستی. من گفتم که من همون ساندویچه هستم، ولی خواهر بزرگتر من 14 سال اختلاف سنی با من داره و در واقع از ازدواج قبلی پدرم بوده ایشون، و اختلاف سنی پدر مادر من هم حدود 20 سال هستش.
خب وقت رابطه شما با خواهر بزرگتون چطور بوده؟
عالی، یعنی حتی گاهی اوقات من احساس میکردم که از مامانم هم بیشتر دوستش دارم.
با او هیچ وقت اطلاعاتی درباره مسائل زن و مرد و سکجنسی و اینا به شما نمیگو؟
نه، فقط چیزی که الان یادم میاد اینه که ایشون اون موقع با یه آقای دوست بودن و گاهی اوقات، چون اون موقع یادتونه یه کاور لازم بود برای این که یه دختر و پسری میخواستن توی خیابون راه برن، برای این که بهشون
گیر ندن
یا این که چیز نکنن، مجبور بودن که یه بچه رو همراه با خودشون داشته باشن که اینا فکر کنن اینا زن و شوهرن، اینا بچه شونه. من یادم اون موقع مثلا خواهرم منو با خودش می برد و به عنوان کاور، ولی چیزی یادم اینه که اتفاقی یادم، حتی من اینا رو گاهی اوقات نمی دیدمشون، یعنی مثلا اگه بیرون بودیم چرا، من تو ماشین نشسته بودم، اگه یه موقعی خونه شون بودیم که خب باز اصلا هیچی یادم نمیاد، ولی یادم.
شما از چه سنی نصب کنید، از چه سنی شما این نقش رو برای خواهرتون ایفا میکردید؟
5 سالگی فکر میکنم.
خب فرض کنید رفتید توی خونه، اونا میرفتن تو اتاق دیگه، شما این ور بودید؟
بله.
با شما نشسته بودید؟
بله.
هیچ کس دیگه تو اون خونه نبود؟
نه.
چه مدتی ممکن بود تنها بمونید؟
نمیدونم، شاید یک ساعت.
شما تو این یک ساعت چه میکردی؟
اصلا هیچ خاطره ای از این یادم نمیاد، فقط الان چون به من گفتین یه مقدار برگرد به گذشته، الان یکم فشار آوردم به ذهنم، ولی واقعا خاطره ای یادم نمیاد از این قضیه، فقط میدونم که باشون میرفتم، همین.
و این وضعیت
نمیدونم، شاید برام فیلمی یا کارتونی میذاشتن.
این چقدر طول، این چه مدتی طول کشید برای تا چه سنی ادامه داشت؟
تا قبل از مدرسه بود، یعنی شاید یک سال.
بعدش چی؟
بعدش چی دیگه، بعدش که پدرم متوجه ارتباط خواهرم با اون آقا شد، دیگه کلا یه جنجالی به پا شد و دیگه مجبور شد که، یعنی خواهرم رو یه جورای زندانی کرد تو خونه که دیگه اصلا نتونه با کسی ارتباط بگیره.
و شما در جریان اون دعوا، شما در جریان اون دعواها بودید؟
بله.
خب اونجاست که شما ضربه رو خوردید عزیز. یعنی ببینید، شما این ماجرای زن و مرد رو یه جوری در ذهنتون تجسم کردید بعد اینجا شریک جرم به یه نوعی بودید و بعدش هم وقتی که اون حرفا از جانب پدر حتما زده شده شما متوجه شدید که چه اتفاقات بدی میتونست بیفته. یعنی در دنیای ذهنیتون فرضتون این بوده که که خیلی هم غیرعادی نیست، به هر حال از بدنی به بدن دیگه انتقالی صورت میگیره و اون سبب گیر و گرفتاری میشه و بنابراین در دنیای ذهنیتون شما اینو به این تبدیل کردید که من، در حالی که شما آدم مضطربی هستید و انگزایتی اتک دارید، حمله استراب دارید، احساس میکنید که یه چیزی میاد وارد بدن شما، چون برای شما مبهم بوده در اون کودکی یه حرفایی هم شنیده بودید و یه چیزایی هم به ذهنتون میامده، فکر کردید روح میاد تو بدن من، چون جسم که نبوده شما چیزی، و بعدش باعث دردسر میخواد خب یه روحی بیاد تو بدن من چه میکنه کپتن، اینکه همچین چیزی وجود داره، بعد شما رو به در و دیوار میزنه، یعنی موجب آزار فیزیکی شما میشه به خاطر اون روحی که است. و اصولا پذیرفته شدن اینکه یه چیزی بیاد تو بدن ما برای انسان‌ها در همه زمان‌ها وجود داشته و بنابراین این سبب میشه که حتی آدم ها بخوان تغییر شکلی بدن و به صورت دیگه در بیان. به همجاز که این ماجرای رنگ کردن سر و صورت و یه ذره غیر عادی بودن تو همه جوامع و شکل و فرم بوده، یعنی اون حالت در مسیر تخیل و تصور کودک انسانی عجیب و غریب نیست. بنابراین شما ماجرای زندگی کمی غیر عادیتون و بعد خواهر بزرگترتون که شما سخت به او دل بستی تو اون نقش مادر رو برای شما داشته، وقتی با اون مشکل روبرو شده شما اونجاست که به هم ریختید و در دنیای ذهنی خودتون خواستید ببینید که خب این موضوع چیست، اون رو اینگونه غیر واقع بینانه تخیل کردید و با این تخیل غیر واقع بینانه در شما مونده. الانم وقتی شما حالت استراب و نگرانی پیدا میکنید، وقتی که با یه موضوعی مثل ازدواج روبرو میشید، بعد همراه با اون سفری میکنید از یه کشوری به یه کشور دیگه که زبان و فرهنگش متفاوته و حالا همه چیز براتون به نوعی تازگی داره و جدیده و خیلی از چیزها رو نمیدونید، طبیعی است که شما اون استراب و نگرانی رو پیدا میکنید و این استراب و نگرانی شبها به صورت یه نوع کابوس سراغ شما میاد و در حقیقت نشون دهنده اون استراب و نگرانیه و بهمجاست که بهترین کارش اولا گفتگو با یه نفره و یا مصرف دارو برای یه مقدار آرام کردنتون، چون این واکنش شماست به ماجرای استراب و نگرانی.
بعد آقای دکتر شما فرمودین که من یه هیپنوتراپیست باید ببینم احتمالا، هنوز هم متفقیم با توجه
به نظر من یه خبرایی هست، حالا چه هست رو نمیدونم، مثلا چه خبره نمیدونم، برای اینکه ببینید اولا شما که اینقدر میخواید خودتون رو بیهوش نشون بدید و بدون کنجکاوی، اصلا برای دختر 5 ساله یا 6 ساله درست نیست. او برای خودش دنیای خودش رو تو این زمینه ها داره، حتی سکچوالی به نوعی فعاله. حتی اگر مثلا فرض کنید اون پسری که خواهرتون باش دوست بوده کوچکترین چیزی به شما میداد یا حتی دستی به دست شما هم میزد، برای شما خیلی معنی دارن اونا، یعنی اونا برای شما توهمات و تصوراتی رو در ذهن اون زمان کودکی شما به وجود میارن و بعد از اون وقتی برخورد تند و شدید پدر رو با خواهرتون دیدید، اونا برای شما موضوع و مسئله بودند عزیز. یعنی شما از اونجا یه مجموعه ای از باورها و احساسهای عجیب و غریب رو راجبه این موضوع پیدا کردید. این همون گرفتاری است که بچه ها پیدا میکنن و علت این که تا سنهای بالا هم با دوستاتون راجبش حرف نمیزدید وحشت از این بوده که این دنیای ذهنی و خیالی شما بیرون بزنه و چون اینا رو فعال نکردید، با کسی هم حرف نزدید، اینا پنهان شدن. وقتی اینا پنهان میشن، یعنی اصولا ترسی که انسان داره وقتی به رو خودش نمیاره، پنهانش میکنه، وانمود میکنه که نیست یا سرش رو یه جوری مشغول میکنه، به صورت استراب سر میزنه و معمولا زمینه رو برای انگزایتی اتک، یعنی حمله استرابه یا شدید بشه پانیک اتک. بنابراین که معمولا انگزایتی اتک و پانیک اتک، حالا مثلا پانیک اتک وقتی اتفاق میفته که در روز هیچ اتفاقی در زندگی نیفته، زندگی در حالت عادی رو پیدا میکنه، فرد یه مرتبه وحشت زده میشه که مبادا این زندگی عادی من غیر عادی بشه. انگزایتی اتک برمیگرده به زمینای نگرانی که غالب اوقات برای آدما در وقت خواب یا در وسط خواب و بیداری، حالا یا بیدار میشن یادشونه چه خوابی دیدن یا یا برخی از اوقات بیدار میشن اصلا خوابشون هم یادشون نیست، ولی فقط ضربان قلب بالاست، مشکل تنفسی پیدا میکنن، معمولا یک کمی بدنشون عرق کرده و چیزایی از این قبیل. بنابراین شما قراره که یه مقداری با یه کسی که فقط به پزشک میتونه باشه کمک کنید، یه داروی برای آرام بخش بودن بگیرید. ولی اگر یه ایرانی پیدا کردید که مشکل زبان و ارتباط با شما رو نداشته باشه، میتونید برگردید به کودکی و میتونید از طریق هیپنوتیزم یه چیزایی رو اونجا مشخص کنید تو ببینید. ولی فرد باید آگاه باشه و حتما روانشناس و روانپزشکی باشه کار هیپنوتیزم رو انجام میده و در حقیقت اون ظرافت و دقت کار رو داره، برای که یادمی مثل شما ممکنه موقع بیفته و دچار افسردگی سنگین و شدید بشه. شاید هم یه اتفاقاتی افتاده شما کاملا فراموش کردید.
میگم من چیزایی که یادم
میومد
بهتون گفتم.
نه اونش مسئله نیست عزیزم. نه ببینید اینقدر اصرار سر اون نکنید، چون خودمون یه ذره روزی که شما هیچی یادتون نمیاد چون حتما خبری بوده اونو پنهان کردید. میدونید بحث اینجاست، مثل اینکه من بگم رفتم توی مهمونی هیچی یادم نمیاد، خب معلومه یه چیزایی رو نمیخوام به خاطر بیارم، نه اینکه خودم دستبین میگیرم و به همجاست که بعدن به صورت خودشو نشون میده. ببینید عزیز، رویا و یا کابوس چیه؟ ما چیزهای مختلفی از جمله اونایی که پس میزنیم، اونایی که نگرانیای ماست، اونایی که امید و آرزوهای ماست، اینا پنهان میشن. شب که میشه اینا صحنه خونه رو خالی میبینن میان بیرون. یعنی درست مثل اینکه اداره تعطیل میشه، مامورین نظافت شب میان همه رو به هم میریزند و اینجا رو تمیز میکنند و میرن. من و شما وقتی شب میگیریم میخوابیم، رویاها سر کلهشون هم وقتی خونه خالی شد، این دیوها که بیش از 75% حتما بد و منفیان تا 90% سرکلشون پیدا میشه. برای این داستانها رو میسازن و با توجه به ذهنیتی که ما داریم قصه های مناسب رو توضیح میکنن. حالا یه کسی در استرالیا یه جور فکرایی میکنه، در ایران یه جور دیگه. چرا؟ برای که با فرهنگ و گذشته و خاطرات و حوادث و اتفاقات دیگه در هم آمیخته میشه. ولی به تدریج درست مثل آدمی که یه نوع شخصیتی پیدا میکنه، خوابای ما یه نوع شخصیتی دارن. و به همینجاست که من وقتی یه کسی رو یکم می‌خواستم بشناسم، اگر خواباش رو برای من تعریف میکرد، میتونستم به عنوان یه کلیدی ازش استفاده کنم برای پیدا کردن یا ورود به اون جای تاریک و بسته‌ای که به این راحتی‌ها خودشو نشون نمیداد. بنابراین اگر شما کسی رو پیدا کنین که کمکتون کنه، و اینقدر هی اصرار نکنید به اینکه خبری نبوده، نه حتما حتما بوده. و الا مثل اینوری که من بدنم زخم بعد بگم نه هیچی به من نخور، آخه بس زخم بدنتون رو من چی کار کنم؟ ولی قرار نیست یادتون باشه، معناش این نیست که شما پنهان میکنید یا دروغ میگید، نه، اون قرار پنهان باشه تبدیل به انگزایتی اتک و پنیک اتک بشه که عملا در شما شده. بنابراین یه آرام بخش بخواید برای کمکتون کنه. جان
چون شما فرمودین که برای زمان بارداری، یعنی دوران بارداری، این تاثیر 100% روی بچه داره، به خاطر همین من خیلی اصرار دارم که این حل بشه. و اینجا هم من هیچ دکتر، یعنی تو این چند روزی که تحقیق کردم دکتر ایرانی کسی رو سراغ نشد. فکر می‌کنم اگه قرار باشه هیپنوتیزم بشم، به هر حال من به زبان فارسی.
نه اون حتما همین عزیز، حتما فارسی. بنابراین شما فعلا یه آرام بخش رو بگیرید، با یه دکتر روان پزشک یا روانشناس، روان پزشک البته استرالیایی، همی صحبتی بکنید، حداقل آروم بگیرید ببینید چه خبر میشه. ولی بعدم شاید بتونید پس طریق تلفن شاید بتونید یه کلیاتی رو با یه کسی در میون بذارید. جان
این اتفاق چیزی نیست که بگم دائم میفته، مثلا ممکنه تو ماه یه بار این اتفاق بیفته، اون وقت من باید همچنان قرص آرام بخش رو مصرف.
خب ببینید، نرید باستون، بنده تا آخر عمرم خبر بعد برای خودم دارم، باید هم غذا بخورم، هم آب بخورم، هم نفس بکشم. چرا باز رفتید از استرابتون زد بالا؟ تا آخر عمرتون هم قرص بخورید. اولا اصلا بحث اون نیست، ولی اصلا این چه سوالی است عزیز؟ ببینید همینجا نشون دهنده نگرانی شماست که من باید قرص بخورم. اولا شما وقتی میخواید حامل بشید که قرار نیست قرص بخورید، بعد از اون هر وقت لازم آدم قرص بخوره، وقتی هم لازم نیست نمیخوره. ما تا زمانی که نپذیریم غذاها دوان، دواها غذان، مسئله اصلی تناسب بشه و همچنان به این فکر باشیم که دوا نباید خورد، خب گیریم و گرفتار عزیز. بنابراین از اون ذهنیت باید اومد بیرون. یه چیزی که خوبه میخوریم چه دوا باشه چه غذا، یه چیزی که بده نمیخوریم چه دوا باشه چه غذا. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شما. خدا نگهدار. عشنگ و لجمن، به پایان برنامه رسیدیم. خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی با گفتگویی که با آقای محمد رضا مؤذنی دارن در خدمتون خواهد بود. فقط من جمله آخر رو عرض کنم، به دلیل حجم کردیت کارت هایی که شما لطف کردید به خاطر سفر کروز به ما دادید و محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره، خوشبختانه دوستان خوب عزیز در سیروس ترافل، آژانس مسافربری بسیار معتبر، و با ارزشی که هستند حاضر شدن این کار رو از جانب رادیو همراه انجام بدن. با سپاس و تشکر بسیار از جناب بهشتی و جناب حریری و همکاران خوب و عزیزشون، اگر دیدید که در حساب‌های شما چارجی اتفاق افتاده که به سیروس تراول مرتبطه، بدانید که این همون چارجی است که ما قرار بوده برای شما انجام بدیم، و اگر قیمت یا عددها متناسب است یا همان است که قرار گذاشتیم، دیگه لطفاً خاطر آسوده کنید و تمام و کمال مسئولیت این کار فقط و فقط با رادیو همراه است. و نکته دوم این که البته این چارج ها کسانی است که در ماه آگست این کار را انجام دادن، اگر در ماه جولای هست همچنان به اسم رادیو همراه خواهد بود، ولی در اون باره هم مطالبی هست که در برنامه‌های بعدی با آقایتون می‌رسونم. به هر حال از محبت و توجهتون سپاسگزارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود، با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات گیشه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا، با دو دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال انجریز، تصادفات، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل بی‌اساس و واهی مثل نژاد، رنگ پوست، شرایط تأهل، شرایط سلامتی، مذهب و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی با حضور وکلای با تجربه و کارآزموده در امر وکالت. شماره تلفن تماس رو یادداشت کنید شنوندگان عزیز، 866-570-70 866-570-70 و البته عضو 50-50 و یلو پیج ملی هم هستند. آقای مصریانی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
عالی، شما رو ببینیم بهترم میشیم. آقای مصریانی، من فقط تا یادم نرفته ما اون پیام رو به شنوندگان عزیز بدیم که دفاتر شما استخدام میکنن برای لیگال اسیستن، درسته؟
بله، تا این اوپنینگی که داریم برای قسمت صدمات بدنیمون هستش،
برای پرسونال اینجری.
برای پرسونال اینجری، ولی تجربه داشته باشن، ولی اگه تجربه نداشته باشن ایتس اوکی، ما ترینینگ سیستمی داریم که خودمون میتونیم کامپلیتلی ترینشون کنیم، ولی خب انگلیسی هم از لحاظ صحبت کردن هم از لحاظ نوشتن باید تسلط کامل داشته باشن و انگلیسیشون باید خیلی قوی باشه.
بله، شرط لازمش هست. پس شما تلفن رو من یک بار دیگه اعلام میکنم شنوندگان عزیز، اگر علاقمند هستید یا از ایرانی رو میشناسید که واجد شرایط هستن، میتونید با شما تلفن 866-570-70 تماس بگیرید. بسیار خوب، بریم سراغ، حالا که صحبت از ایمپلویمنت شد و شما قرار استخدام کنید، بریم سراغ ایمپلویمنت و قوانین مربوط کارمند و کارفرما.
خوب کنه کردیم به هم دیگه دوستان.
بله، ما اینجا همیشه با ادریس اینجا سر مسئله کارمند و کارفرما بحث داریم و به هر حال شاید مشکل ما حل شد.
قراره تعریف میکنین از کارفرماتون، بحثتون فقط راجع به اینه،
به خصوص موقع چک دادن و آخر ما.
مخصوصا موقع بعد.
خب چه خبر هست از قانون کار کارفرما؟
والا همیشه این خبرهای داغ وجود داره. فقط یک مسئله که میخوام توضیح بدم و بقیده من خیلی مهمه که مخصوصا در جامعه ایرانی مقدار این رو در نظر بگیریم. بعض ما وقتی که یک نفری که به ما رجوع میکنه و کارفرما ایرانی هستش، ما نامه رو میدیم، بیشتر موقع روی سیستم میره جلو، ولی بعضی موقع کارفرمایی وجود دارن که خیلی بهشون بر میخوره یا عصبانی میشن. یه کارفرمایی بود حتی که تکست مسیج فرستاده بود به موکل من یا اعضای خانواده موکل من، خیلی حرفای رکیک زدن و بی‌تربیتی زدن توی تکست مسیج که خیلی پرونده ما رو آسان‌تر می‌کنیم،
مدرک دیگه،
مدرک کامل که direct evidence form می‌تونیم استفادهش کنیم. وقتی که نامه فرستاده بودیم هنوز این شخص ول نمی‌کرد، تازه هنوز زنگ می‌زد به موکل ما رو تهدید کردن و نمیدونم بازم اگریسیو بودن و متاسفانه نمیدونم درک نمیکنن سیستم قانونی اینجا رو. یعنی انقدر این پرونده الان دیگه قوی شده برای ما که موضوعی نیست که ببریم یا ببازیم، موضوعی نیست که آیا چقدر بتونیم پیونیتیو دمیج در علیه این شخص و این مؤسسه بگیریم. زیاد جزئیاتش رو نمیخوام بگم چون پرونده در جریانه، ولی خیلی مهمه برای کارفرما که در نظر بگیرن. حالا هر چقدر هم شما فکر کنین که اون کارمند پرونده‌ای که در علیه شما برده اساسی نداره، شما باید خیلی نیوترال خودتون رو نشون بدین، خیلی فیر باشین، آن بایس باشین که خب اگه مسئله هست من اینوستیگیت میکنم، I'll look into it، اگه کار اشتباهی کردیم ما میخوایم کار درست انجام بدیم، نه اینکه نامه‌ای که از وکیل میگیریم بدترم دوتا حرف خیلی بی تربیت بخواین بزنین و اگریسیو باشین و پرخاش بکنین و بعدا خودتون نشون بدین که میخواین بجنگین. حتی من پرونده‌ای داشتم که کارفرما احساس کرده که مثلا داره زرنگی میکنه، تا ما نامه‌ای فرستادیم اونا سعی میکنن تو بیسیکلی بیت اس تو د پانچ، یه لاسوت فایل میکنن در علیه موکل ما واسه مسائل مثلا مسخره و بی اساس. یعنی نشون بدن که او ما قبل از شما لاسود و فای کردیم، ما خیلی میخواییم بجنگیم این پرونده رو. چیزی که درک نمیکنن این پرونده ما رو داره قوی تر میکنه. اگه قرار بود شما لاسوتی فایل کنین که فایل نکرده بودین، تازه نامه ما رو که گرفتین، خب معلومه دیگه نامه است، تاریخ داره، لاسوت شما تاریخ داره و ما میتونیم اینا حتی به حیات منصفه توضیح بدیم که ببینین اینا چقدر آدمای اگریسیوی هستن، چقدر اذیت کردن موکل ما رو، که وقتی هم حتی برای حق قانونیش وایساده بود چیکار کردن به جای اینکه بیان کار درست انجام بدن، بازم همون بدتر انجام دادن و حتی سوش هم کردن، دو قطولمشون هم به قول معروف باقیه. و این پرونده معمولا پرونده ما رو قوی تر میکنه و بیشتر داره اون سوراخ رو برای کارفرما دیپتر و دیپتر عمیق‌تر میکنه. یه مقدار احساسات و بعض ما رو این پرونده مردم باید بزنن که مخصوصا کارفرما چون اونا باید خودشون رو سافیستیکرتر نشون بدن، باید نشون بدن که دارن کارهای درست انجام میدن و خیلی باید خودشون رو نیوترال و فر نشون بدن. برای اینکه پرسپشن فقط پرسپشن ما نیست، پرسپشن این که تو دادگاه به چه نوعی این اتفاق به نظر میرسه. و اگه شما به عنوان هیئت منصفه نشستین میخوان یه پرونده رو قضاوت کنین، وقتی میبینین که این کارفرما داره این کارا رو میکنه، بدتر عصبانی میشین در حال کارفرما، بیشتر ریلیت میکنین به کارمند و بیشتر میخواین اون کارمند رو دفاع بکنین، چون احساس میکنین اون که واقعا اینجا داره ویکتیمایز میشه.
و در بسیاری از موارد اکثر ما هم یه طوری هستیم، تو مغزمون قشنگ دادگاه رو تشکیل میدیم بسته به اونجایی که بزرگ شدیم و قوانین اون کشوری هم بوده، خودمون طبق اون قوانین دادستان و وکیل مدافع و قاضی و همه رو روی هم روبرو هم مینشونیم و طبق اون چیزی که برای خودمون درسته رأی هم میدیم و به نفع خودمون و خلاصه کلی هم خسارت برای خودمون میگیریم و میریم کنار. ولی واقعا چیزی که گفتید به خصوص قوانین این کشور و کاملا در خیلی از موارد فرق میکنه با اون چیزی که ما اصلا باش بزرگ شدیم و باهاش اصلا مانوس هستیم.
بله.
و خیلی وقتا من دیدم در بسیاری از موارد اصلا اون طرف، حالا که میادم برام به شما مراجعه میکنم و میشن موکل شما، واقعا شاید قصد شکایت های سنگین نداره، احساس میکنه به شخصیتش، به غرورش، به اون رفتارش، به اون حالا قول معروف کرامت انسانیش یه خدشه وارد شده و میخواد واقعا یه دلجویی، یه حالتی که همون رئیس اگه بگه بله من رسیدگی میکنم، شاید همونجا ختم به خیر بشه و قضیه حل بشه.
بله.
و اون عکس العمل اون رئیس و کارفرما خیلی میتونه اثرگذار باشه روی اون اقدامات بعدی و موکل شما. درسته؟
البته اکثریت پرونده‌هایی که به ما رجوع میکنن همین اتفاق افتاده، با یه منیجر یا با HR با یه دیپارتمنتی در مؤسسه کاریشون صحبت کردن که این مسئله رو یه نفر حل بکنه، ریسپاندی بهشون بدن، یا جواب ندادن یا جواب خیلی منفی دادن.
بله.
و سر این مسئله خیلی پیچیده‌تر شد و کار به جای باریک رسیده. من پرونده‌ای داشتیم که یک شخصی به خاطر مثلا بگیم کمر درد داشته و از کارفرما میگه میشه یکی از این پشتیا برای صندلی من بخرین؟ خب کارفرما خیلی بهش بر میخوره و عصبانی میشن و به من چه، من برای این پشتی بخوام بخرم و نمیدونم
ای بابا،
شروع میکنن دنبال بهانه کردن و که ساعتاشون رو کم کنن یا اخراج کنن اون شخصو. بعد یک مسئله که میشد با 20 دلار 30 دلار شما این مسئله رو حل کنین، حالا یک کلیم اومده در شما، بعد وقتتون رو بذارین بیاین دادگاه، هزاران هزار دلار باید پول وکیل بدین و یه درسری که یک چیز خیلی ساده بوده، خب حق قانونی هم داره اون شخص بگه خب من کمرم اینجا درد میکنه، این صندلی ساپورت خوبی نداره، اون خرجو من هنوز که هنوز موندم چجب کارفرما که این مسئله رو بررسی میکنن کمی با منطق راجع به اینا فکر نمیکنن. حالا یه دقیقه جنبه قانونیشو بذاریم کنار که شما وظیفه دارین که اکامیدیت بکنین یکی از کارمنداتون اگه دیسیبیلیتی داره، ولی دیگه این مسئله ریتالیشن اذیت کردن و اینا دیگه اون یه جای خودشو داره و بیشتر موقع همون کارفرمان هستن که پرابلم رو خیلی بزرگ، مشکل خیلی بزرگتر میکنن. یه چیزی که راحت میشه حل بشه. بعضی موقع کارمند میاد پیش شما، بقول خودتون در دل داره میکنه پیش منیجرش یا باسش، میگه فلانی این کار کرده با من، شاید هم همش تو فکرش باشه، شاید تو تخیلاتش باشه. من حتی کارمندای خود من که ما کارمون خودمون اینه، بعض موقع یه کارمند شاید به راجع به کارمند دیگه یک کامپلینی بکنه، من بخوام خیلی دیفنسیو بشم بگم نه تقصیر خودت، خودت داری اینجوری چیز کردی و آی بلیم یو اینا، بدتر خوبونم گاردش میره بالاتر. بعضی موقع دی دو وانت یه نفر که فقط بشنوه و همون که شما به این به اون شخص بگین متاسفم این احساسو داری میکنی، من لوکینگ تو، با اون اجازه میدی با اون صحبت کنم راجع به این مسئله که بخوام این مسئله رو حل بکنم، بیشتر موقع اصلا از بین میره. خدا ناکان بود I haven't had any employment claims all these years. بله. اون کسانی هم که برای من کار میکنن خوب واردن قوانین کارمند و کارفرما، اگه میخواستن سوء استفاده بکنن حداقل یه جایی بود که میتونستن کاری انجام بدن. با اینکه خب ما کامپلیتلی میتونستیم دفاع هم بکنیم اگه پرونده علکی باشه، ولی اصلا به اونجا نمیرسه این مسئله. ولی که میدونن این کارفرما با من فره، داره کار درست انجام میده، they're there for me، اینا ما رو سپورت میکنن. من موکل کارمندام هستن که حامل شدن، بچه آوردن، they want to take extra breaks که برن پامپ بکنن برای breast feeding.
بله.
هر چقدر وقت میخوان ما بهشون میدیم، تیکرشون میکنیم. هر چقدر لازمه که برن دکتر، we accommodate them. هر چیزی لازم دارن، we help them out. صندلی مخصوص میخواستن به خاطر اینکه حامل است، خب پشتش درد میکنه، گفتیم نه پرابلم، مردی نمیگیریم. ولی خب از اون طرفم هزار برابر اونا برا من کار میکنن و هوای منو دارن. برای اینکه میدونن این حسن جنبه قانونیش رو یک لحظه گذاشتیم کنار که دیفیوز میکنه این سیچویشن که اصلا مسئله به جای قانونی نرسه. دوما وقتی که کارمند احساس میکنه کارفرما داره بهش میرسه، اون کارمند میخواد 10 برابرم پس بده به اون کارفرما.
کاملا درسته. ما در درجه اول قبل از اینکه پزشک باشیم، کارمند باشیم یا وکیل باشیم یا هر شغل دیگه، انسانیم و در مرحله اول خیلی برای ما مهمه که اون کارفرما به عنوان یک انسان به ما نگاه بکنه، نه ماشینی که قراره پول چاپ کنه برای اون مؤسسه.
بله، بله.
و خیلی جالب اینو گفتن. البته من صندلی های آفیس شما که همه راحت و پشتی داره،
آردی ارگانومی که همه شون هست
و محیط بسیار خوبی هم هست. و آقای مصریانی عزیز، من حالا نمیدونم شما حتی تا به حال داشتین یا اینکه بتونید به یک سری از کارفرماها اینا رو به صورت کانسالتینگ و مشاوره. ببینید برای یک کارفرما خیلی مهمه بدونه که در محیط کار بالاخره شاید یک کارمندی باشه که حالا یا به نیت خوب یا به نیت بد یا سوء استفاده بخواد از یه موردی مثل اینا استفاده کنه و حالا شکایتی رو علیه اون کارفرما داشته باشه، که بیان اینایی که خودشون بیزنس های بزرگ و کوچک دارن از تجربیات شما استفاده بکنن، حالا اگر سمیناره، اگر ملاقات خصوصیه، که واقعا شما یک سری راه ها رو، درسته که شما بالاخره کارتون از این میگذره که موکلتون بیاد، وکیلی بیاد، شکایتی باشین، ولی بدونن حداقل که راه ها رو ببندن، راه هایی که میتونن افرادی حالا به نیت اونها بخوان سوء استفاده بکنن.
بله.
و استفاده کنن از تجربیات شما. حالا نمیدونم تا حالا سمیناری بوده که شما داشته باشین یا بخواین.
اگر چه بله، ما ترینینگ داشتیم در گذشته و اگه کارفرمایی هستن واسه ما کمک ما میخوان، میگن امپلویمنت منیول رو برای ما تهیه کنین، اون پیپر ورکی که لازمه برای اینکه مثلا پرفورمنس ایوالوشن ما بشنوه، اینا رو بنویسیم و تهیه کنیم، کسی بخوایم وارنینگ بدیم یا یه پرابلم امپلوی که هست ما این مسئله رو بشنوه حل کنیم، ما این کارا رو براشون مرتب انجام میدیم و در گذشته هم انجام دادیم. با اینکه بیشتر کار ما نمایندگی کارمنداست.
بله.
ولی خب بعضی موقع هم هستن که کارفرما به ما رجوع میکنن و ما سعی میکنیم اونا رو کمک کنیم. و بیشتر موقع اگه کارفرما زود به ما رجوع کنه، 90% این پرونده به دادگاه نمیرسه و خیلی راحت حل میشه. حتی راجع به اینکه به چه نحوی پاسخ یه شکایت رو بدن. شکایت داخلی، یعنی نمیگم دادگاهی.
بله.
چون بیشتر موقعی که کارمند، اینم بگم خیلی موقع میشه، خودتون الان توضیح دادین، کسانی هستن که نیت درستی ندارن. من پروندهایی دیدم که فقط نیتشون اینه که یا ریکالیت بکنن یا انتقام بگیرن، چون حالا تقصیر خودشونه، خود کارمندم بوده، گرفته دیموت شده یا ای بی داشته یا رایلا بگرفته یا اخراج شده، حالا میخواد انتقام بگیره. کارمندای هم هستن که اصلا از یک کمپانی مؤسسه به مؤسسه دیگه میرن که فقط سو بکنن. یعنی حتی به ما وکلام نمیگن، بعضی موقع بعد ما پی میبریم که این، مثلا من پرونده داشتم که موکل خانومه بوده، هر جایی میرفته کار میکرده یک پرونده سکشوال هرسمنت درست میکرده، یه پول کلونی هم میگرفته، بیشتر این پرونده هم حتی به دادگاه نرفته بوده، ستل شده. بله. اومده بوده پیش ما راجع به این پرونده گذشته چیزی نگفته بوده، ما که روح مو خبر نداره، ولی که تو سیستم دادگاهی نیست. بعد که یکی از این کارفرما رفته بوده ریسرچ کرده بوده با کارفرمای گذشته، این اینترویو کرده بوده، پرسیده بوده، گفتم بله او این مارم سو کرده، مارم سو کرده، مارم. دیدیم فقط کارش اینه.
خب این میتونه کمک بکنه که اون کارفرما ببره پرونده رو.
البته روشایی هست که شما بخواید نشون بدین که این دیگه سیستم کارش اینه. اونا سعی میکنن اگه وکیل اون کارمند زرنگ باشه بگه که اینا رب نداره یه محیط کاری دیگه بوده، ولی ما اون موقع میخوایم سعی کنیم نشون بدیم که یک پدرنی هست اینجا و این شده شوق برای این شخص، این کاری که داره میکنه سوء استفاده ای که داره انجام میده.
و یکی از دیگه از دلایلی که واقعا تجربه شما بسیار به کار میاد اینه که بعضی اوقات ما به عنوان کارفرما فکر میکنیم موارد مشابهه، یعنی مثلا وقتی یک شکایتی پیش میاد فکر میکنیم او پسرخاله ما هم که فلان کارخونه رو داره یا فلان مؤسسه رو داره همین پیش اومده و زنگ میزنیم به پسرخاله میگیم شما چیکار کردیم، میگه من این کارو کردم، در صورتی که واقعا هر کیسی ممکنه یک ظرافتی درش باشه که کاملا متفاوت باشه با کیسای دیگه.
البته یکی اون دوم منم شما یک کیس رو دو بار اگه ترای بکنید میتونید دو تا نتیجه بگیرید.
آه عجب،
یعنی دو تا یاد منصف مختلف اینا. همینطوری کیسای حالا نه فقط سیویل، کیسای جنایی هم دیدین بعضی موقع مثلا هانگجوری میشه بعد دوباره ترای میکنن بعد این دفعه میبرن یا میوازن یا whatever. Every case is different و اون آدینسی هم که اون پرونده رو گوش بدن it's gonna be different و هیچ وقت you don't wanna take anything for granted، باید همیشه اون کارهایی که لازمه که پرونده خودتون حالا چه از طرف کارمند چه از طرف کارفرما قوی بکنین که کار به جای باریک نرسه.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا را شنیدید در مورد حقوق کارمند و کارفرما. آقای دکتر رادنی مصریانی تخصصشون در پرسونال اینجری است، صدمات بدنی، زمین خوردگی، تصادفات، حمله حیوانات و همینطور جرایم منجر به فوت. از دیگر تخصص‌های مهم آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون قوانین و حقوق کارمندی و کارگری است شنوندگان عزیز، و همینطور هرسمنت و یا اخراج از کار به خاطر دلایل بی اساس مثل رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی بدنی، بارداری و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما که دفاترشون هم در هالیوود و سانتا مونیکاست و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم شنوندگان عزیز، اگر مشکل حقوقی دارید یا اینکه در پروسس یک رسیدگی به یک مشکل حقوقی هستید و می‌خواید مطمئن باشید که راه درست رو می‌رید، تماس بگیرید با دفاتر آقای دکتر رانی مصریانی 866-570-70 866-570-70 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته، درست آقای مصریانی؟
بیشتر از اونم
بهتر بگیم 25 ساعت روز. و همینطور اشاره میکنیم که دفاتر آقای دکتر رادی مصریانی برای یه پوزیشن لیگال اسیستن
بله
اوپنینگی دارن که عزیزانی که علاقمند هستید و تسلط کامل به زبان انگلیسی به خصوص و همینطور نوشتن انگلیسی رو دارید و حالا چه بهتر که فارسی هم باشه، با دفاتر آقای دکتر رادی مصریانی تماس بگیرید. مرسی از شما،
خواهش میکنم تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب.